لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیا جادوگری. من قشایرم. سلام بچه‌ها.
سلام، من امیدم.
سلام، منم سحرم.
سلام، من شادیم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به فیلم جام آتش، بولشت مایک نیوئل.
2 ساعت و 37 دقیقه شرم نیابتی.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
پادکست لوموس هر هفته کتابای هری پاتر رو بررسی می‌کردیم و در مورد جوانب مختلفش صحبت می‌کردیم. این اپیزود رسیدیم در مورد فیلم جام آتش صحبت کنیم، فیلمی که از روی کتاب جام آتش که 30 و خورده هفته در موردش صحبت کردیم اقتباس شده.
37 هفته.
و نه دیگه، 37 هفته، به خاطر این تعداد اپیزودامون 37 هفته نبود، گفتم 30 و چند هفته.
آره. بعد
اقتباس شده، میخواییم در مورد این فیلم صحبت کنیم و در مورد کل داستانم صحبت میکنیم دیگه، مثل همیشه اسپویلر آلرت هم بدیم. و ما رو میتونید به صورت تصویری توی یوتیوب ببینید، اگرم که نمیتونید تو همه اپلیکیشن های پادکست به صورت صوتی هستیم. خب این دفعه 5 تایی دور هم نشستیم، این چند تا اپیزود رو که در مورد کلیت فیلم و کتابا هست رو هممون هستیم کنارتون.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
خب خیلی زود بریم سر فیلم، به خاطر اینکه خیلی فیلم طولانیه و اپیزود طولانی هم احتمالاً داشته باشیم، ولی ایشالله نه خیلی طولانی. اول من چند تا کتگوری مختلف
یه لحظه یعنی آماده ببخش کردم. یه لحظه I said انشالله. آره باید ادامه بده
آخرش تو کردیت اینو بذاری.
آره، من چند تا بچه ها خیلی علاقه شدیدی رو مشاهده میکنید توی دوستان برای اجرای اپیزود فیلم. حالا من چند تا کتگوری اصلی آماده کردم، به خاطر اینکه قبلا ما به صورت
از روی
تایملاین میرفتیم جلو، ولی خب تایملاین فیلم یه ذره به نظرم خیلی سخته. توی اپیزودهای قبلی هم که تجربه کردیم خیلی موافق نبودیم با همچین ساختاری برای این اپیزود. اول میخوام در مورد کلیت فیلم صحبت کنیم که نظرشو میلاد اولش گفت. بله، خب فیلم کلا خیلی فیلمیه که خیلی مورد قبول طرفدارا شاید واقع نشده و به خصوص ماها. حالا از اول قرار بود که آیه کریس کولومبوس این فیلمو بسازه، گفته بود که مثلا میرم یه دونه فیلم استراحت میکنم بعد برمیگردم. بعد موقعی که فیلم 3 رو ساختن به یه گوهردنی افتاده بود آقای کریس کولومبوس که آره، یعنی در واقع بچه هاش چون که میخواستن برن همون آمریکا زندگی کنن و سختشون بود و اون 2-3 سالی که سر 2 تا فیلم اول درگیرش بودن خیلی بهشون سخت گذشته بود. آقای کریس کولومبوس هم خیلی خانواده دوسته، به خاطر همین انصراف داد بله. از این فیلم.
و آقای ماشاءالله 4 تا هم بچه داره. من همین الان
خدا رو شکر انصراف داد از این فیلم. حالا تمام خواهر مادرشو بعد تو این فیلم می‌دیدین مجدد. آره.
و بعدش آقای آلفونسو کوارن هم از وقتی که اومده توی ویکی‌پدیا نوشته بود، از وقتی که اومده گفته من یه فیلم فقط کار می‌کنم، برای فیلم بعدی دنبال کارگردان باشید. به خاطر همین آیه دیوید هیمن افتاده دنبال اینکه کارگردان پیدا کنه و دست گلش درد نکنه دیگه. این آیه مایک نیوئل رو پیدا کردن که قبلا یه سری فیلمای ساخته بود، فیلمای ایندیانا جونز فکر کنم ساخته بود قبل از فیلم هری پاتر. کارگردان نسبتاً مشهوریه، حالا یعنی من اینطوری فکر میکنم که مثلا توی چیز مشهور بوده، به یه سبک خاصی داشته، هرچند که حالا خروجیش برای این فیلم خوب نبود. این که میگم مشهوره،
فیلم نبوده ایندیانا جونزا، من اصلاح هره. کنم چون اصلا من خودم ایندیانا جونزا رو دوست دارم و اصلا پشمام ریخ اینو گفتی، چون ایندیانا جونزا مال استیون اسپیلبرگه. من اصلا گفتی مایک نیوئل و من اسمش رو تو کردیت ایندیانا جونزا هم ندیده بودم، قشنگ ریختم. یک سری مجموعه سریال تلویزیونی بوده به اسم Adventure of Young Indiana Jones. یه دو تا سیزن هم انگار بوده، دو تا یا سه تا سیزن هم بوده، اواخر دهه 90 و سال 2000 میلادی. یه تیوی مووی بوده در واقع. آها. سریال هم نبوده، تیوی مووی بوده.
خب چون من فقط آی ام دی بی رو همجوری نگاه سرسری کردم واقعیتش.
آره. نه خب اصلا کلا از 4 به بعد اینا رو سراغ کسایی رفتن که یعنی مثلا که خیلی آمدانه دنبال کسی بودن که هیچ اسم رسمی نداشته باشه. هرچه دارم کلی خود... بودن مثلا میخواسته اینا انگار یا سمتش نمیرفتن یا نمیدونم دنبال آدم هایی بودن که درخواست کمی داشته باشن، پول کمی بخوان یا خودشون خوب با استودیو کار کنه و خوب با استودیو کنار بیاد بیشتر تا اینکه بخواد یه هنرمند خیلی معروف یا کارگردان خوش ساختی باشه. احتمالا اینا دنبال اهداف دیگه بودن با انتخاب این دو نفر.
البته کوارون هم که انتخاب کردن
این بوده باشه که طرف یه کارگردان سرشناس قبلش نباشه که سبک خودش رو نداشته باشه. اگه کسی باشه وقتی وارد مجموعه هری پاتر میشه، سبکش اولین بار توی مجموعه هری پاتر قابل توجه بشه. احتمالاً یه همچین هدفی هم ممکنه داشته باشن.
این هم جالبه. حالا امید گفتی از فیلم 4، خود کوارون هم قبل از هری پاتر خیلی مشهور نبوده، بعدش خیلی مشهور.
نه بحث مشهور نیست، بحث استعداد داشتن کارگردانه،
بحث شاخ بودن کارگردانه. بذار اینجوری بگم. آره. کارگردان انقدر شاخ باشه که استدیو نتونه هر چیزی که میخواد و بهش تلقین کنه. دنبال یه همچین کیسی بودن.
آلفونسو قبلا هم گفتیم دیگه، از قبل خودش رو ثابت کرده بوده و مشخص بوده مستعد.
آره.
من اینو حالا... اضافه کنم در ادامه، ببخشید در ادامه حرفات، این اضافه کنم که معروف ترین، کلن توی هالیوود معروف ترین کاری که آقای مایک نیوئل ساخته به غیر از هری پاتر و جام آتش، فیلم پرنس آف پرشیا، همون فیلم پرنس آف پرشیایی هستش که چند سال پیش اومدش، سال نمیدونم 2012 بود 10 بود چند بودش.
آره اومدش. آره بعد از میخواستم بگم
که گل شیفته قرار بوده توش بازی کنه.
آره آره خود اصلا گلشیفته اصلا خود گلشیفته تو مصاحبه ای که با سینا ولی الله داشت اسم مایک نیوئل اوورد گفت که من بهم پیشنهاد دادن گفتن که این فیلم برای فلان نقش و مایکل نیوئل و مایک نیوئل و از این حرفا، قشنگ اینجوری اشاره کرد اسمشو. حالا توی ویکی‌پدیا نوشته بود که در واقع دیوید هیمن گفته که شاید بخوایم اینو دو بخشیش کنیم، چون یکی از چالشایی که داشتن سر این که این داستان خیلی پرجزئیات و بلنده و خب حالا چیکارش کنیم چیکار نکنیم، ولی وارنر موافقت نکرده با دو بخشی شدن این فیلم و اون موقع هم خیلی باب نبوده دو بخشی کردن حالا اقتباسا، و به خاطر همین استیو کلاوز با وجود اینکه تصور میکرده که قراره که دو بخشی بشه، ولی به هر حال تونسته هر طور شده تو یه بخش این فیلم نامه رو جمعش کنه. بعدش حالا در مورد کلیت فیلم یه چیزی که هست اینه که این فیلم از جوان 2004 تا مارچ 2005 فیلم برداری شده. خیلی بازه طولانی مدتیه، یعنی تقریبا 9 ماه درگیر فیلم برداری بودن. و حالا پشت صحنه ها هم که می‌بینی، من امروز نشستم چند تا پشت صحنه خیلی بلند دیدم، قبلا هم زیاد دیده بودم پشت صحنه از فیلم جامعاتش چه انرژی مایک نیول گذاشته. یعنی که نگاه میکنی با اون مثلا حالا سن و سالش هم همچین کم نیست، خیلی انرژی، مثلا مقایسه میکنی با دیوید ییتس که میاد خیلی آروم مثلا صحبت میکنه، مثلا توضیح میده اینا، این میاد با بچه ها اینطوری میپره بالا پایین هی صحبت میکنی، اونجایی که میخوان فرد و جورج با هم دیگه کشتی بگیرن میپره کشتی میگیره با یکیشون که اتفاقا آسیب هم میبینه. فکر کنم توی اون ریونین صحبت کرده بودن در مورد این مسئله.
خب مگه چرا واقعا؟ ببین واقعا شتی که اومد بیرون واقعا کتاب، یعنی فیلم چهارش خیلی خب بدتر از پنج و شیش و هفته واقعا. یعنی اینکه هر چقدر بگی کارگردانی بوده که وارد داستان میشده، در نهایت تو نتیجه فرقی نکرده.
آره حالا بگو.
من میشه یه چیزی بگم، چیز کلی و فنی بگم در مورد مایک نیول. ببینین من اصلا از جانب طرفدار هری پاتر این موضوع رو نمیگم، یعنی به عنوان یه کسی که طرفدار هری پاتر هستش این رو نمیگم، به عنوان یه آدمی که فیلم زیاد میبینه، فیلم دوست داره و از دیدن فیلم ها لذت میبره این حرف رو میزنم. ببین فضای جامعه آتش، فضای کارگردانی جامعه آتش هیچ شباهتی به هفت فیلم دیگر هری پاتر نداره. فضای کارگردانیش رو میگم، منظورم طراحی صحنه و دیالوگا و اکتا و غیره نیستش. فضای کارگردانی مایک نیول هیچ شباهتی به هری پاتر نداره. تمام آدم ها توی این فیلم عصبانی هستن، به شدت عصبانی هستن، بی دلیل.
ما حتی
دعوا کردن فرد و جورج رو میبینیم. اصلا شما جایی توی این هشت هفته کتاب خوندین که فرد و جورج جایی دعواشون بشه با هم دیگه؟ تمام آدم ها، رون عصبانی، هرماینی، اصلا اولین سکانس هرماینی رو نگاه کنیم با چه خشونتی داره هری و رون رو بیدار میکنه از خواب.
آره
چرا اون نچست اون صحنه به نظر اصلا نشسته.
هرمانی تو قطار نگاه کنین به هری چجوری میگه به سیریوس بلک نامه بنویس، خود سیریوس بلک رو ببینین چجوری داره با هری حرف میزنه، حالا دامبلورش که یک بحث تکراریه، رون رو ببینین، آره رون رو ببینین، مودی، اصلا تک تک کاراکترها عصبانین، همه دعوا دارن با هم دیگه. این فضا هیچ شباهتی به هری پاتر نداره
و صمیمیت هری پاتر نداره.
نه اصلا هیچ شباهتی به بقیه فیلم‌های هری پاتر واقعا نداره. شاید ما اگه این میزان از خشم رو توی محفل ققنوس میدیدیم باز قابل درکتر بود با توجه به فضایی که کلن کتاب محفل ققنوس هم داره، ولی
آره
این فیلم خیلی فاصله داره، خیلی خیلی زیاد فاصله داره و تا جایی که من میدونم بالای 60% از این خشمی که توی این فیلم ما داریم میبینیم حتی توی فیلم نامه هم نبوده.
آره
تا یه مشکلی که همیشه توی نقد فیلم‌های هری پاتر خود من دارم اینه که این مسیری که ساخته فیلم‌ها طی میکنن توی فیلم‌های هری پاتر خب مشخص نیست، توی فیلم های مستقل تر و غیر هالیوودی تر خب این واقعا مشخص تره. اینجا ما نمیفهمیم چه بخشی استودیو نفوذ داشته یا تغییری خواسته بده، چه نقشی رولینگ خواسته تغییر بده، چه بخشی رو فیلم نام نویس خواسته اونجوری تغییر بده، چقدرش تصمیم خود کارگردان بوده، کدوم ها با هم مخالفت کردن، اون ایده بده کار کی بوده. من همه سر فیلم 4 5 هر چی باشه من زیاد خودم راحت نیستم بگم کارگردانش خوب بود یا بد بود، چون واقعا زیاد مشخص نیست این تصمیمات چجوری گرفته شده، نباید مشخص باشه.
ببین آخه وقتی که یه فیلمی اینقدر سطحش فرق میکنه با بقیه فیلم ها و اون یه دونه فیلم هم یه کارگردان ساخته، تقریبا به خاطر همین حالا کارگردان سیبل شده دیگه. حالا اینجا یه چیزی که هست این که به اون صحنه بیدار کردن بچه‌ها اشاره کردی میلاد، این آخرین صحنه بوده که فیلم برداری شده توی کل این فیلم، اینو خواستم اشاره کنم. ولی یه چیزی که حالا خیلی قبلا هم دقت کرده بودیم بهش ولی توی اون برنامه ریونین بیشتر مشخص شد که این اتفاق افتاده، موهای که چرا این اتفاق افتاده، موهای بچه‌هاست، همه موهاشون بلنده، یعنی یعنی نگاه میکنی
چقدر میم درست کردن با این مدل موی هری توی این فیلم که هی داره گنده و گنده.
آره. اگه اشتباه نکنم نمیدونم کدوم یکی از بچه‌ها بود، فکر کنم دنیل بود که توی ریونین میگفت که اومدیم اولین بار که مایک نیوئل دیدیم گفته برید یه چند وقت دیگه بیاید موهاتون بلند بشه. این کاملا ایده چیز بوده، موهای فرد و جورج رو میبینیم که قشنگ بلند، موهای رون یه فاجعه‌ایه کلا. همه نمیدونم این اصلا رو چه حسابی این مسئله وجود داشته. به هر حال حالا یه چیزی که هست در طول اپیزود بیشتر در موردش صحبت میکنم،
آره
با دین و توماس، دین بود یا شیر؟
آره دین و توماس هم. حالا یه چیزی که در ادامه اپیزود بیشتر در موردش صحبت میکنم، ولی چیزی که مشخصه اینه که اینجا خیلی تلاش کردن که در واقع نشون بدن فضای داستان عوض شده و خیلی فضا از فضای کودکانه اومده بیرون، ولی استدلال هایی که حالا میگم در ادامه صحبت کنم، استدلال هایی که توی فیلم یه جایی به کار برده میشه کاملا انگار یه جوریه که اصلا این فیلم انگار برای بچه ها ساختن. یعنی فیلم فضاش بزرگ سالانه شده ولی یه سری استدلاله واقعا مسخره است. یعنی حالا جلوتر نکته نوشتم در موردش میگم. حالا در مورد کلیت فیلم میخواستم یه صحبتی بکنیم که حالا صحبت کردیم. به فیلم از 10 چند میدین بچه ها؟
من اگه نگاه نه اصلا فرقی نمی کنه، نگاه طرفداری یا چیز نداره، واقعا من به فیلم 5.5 میتونم بدم، 5.5 6 بیشتر نمیتونم بدم، چون من معمولا نگاه طرفداری به فیلم های رولینگ 10ه، اصلا کاری ندارم.
آره دیگه
هر چی باشه، ولی واقعا به این فیلم نمیتونم بیشتر از 5.5 6 بدم، چون البته میگم ببخشید من یه خود توضیح بدم. یکی از دلایلش خب همون چیزایی که گفتم با بخشی از حرفی هم که امید زد موافقم، نمیدونیم که نفوذ استدیو چقدر بوده روی این ماجرا، ولی دلایلش هر چیزی که بوده این فیلم به دل من نمیچسبه، چون به نظر من سرآغاز افول فیلم های هری پاتر هستش فیلم جام آتش. ما دقیقا یک شیب، یه روند نزولی رو تو فیلم ها میبینیم دیگه، هر چقدر که توی فیلم 1 و 2 و 3 یک روند صعودی رو داشتیم، فیلم هایی داشت رشد میکرد، شخصیت پردازی ها قشنگ میشد، فضاها جون میگرفت و از نظر سینمایی تو رو مبهوتت میکرد، ولی توی این فیلم نمیتونیم یه همچین چیزی رو بگیم، چون من نمیتونم لااقل بگم. این یه سرآغازیه واسه این که هی ببین توی این فیلم دابی هست شده، وینکی هست شده، برتا هست شده، کلی حذفیات آدم ها هست شدن، آره، که به خاطر هست شدن اونا یک سری چیزهای دیگه تو فیلم محفل ققنوس هم به صورت میدونی این زنجیروار دیگه، دومینووار، هی اینا خوردن به هم دیگه، رفته رسیده تا یادگاران مرگ قسمت دو.
آره اتفاقا امروز داشتم اون اپیزودی که اون پادکست قدیمی دمنتور رو گوش میکردم، اپیزودی که ضبط کرده بودین در مورد این فیلم و توی اون در مورد جزئیات این مسائل صحبت میکردی.
منم با کلیت چیزایی که میلاد گفت موافقم، منم فکر کنم ریتم 5 باشه.
شادی میخوای تو هم بگو؟
دست بالا بخوام بگم، هم طرفداری هم حالا نگاه، من خیلی مثل میلاد و قشایار نگاه حرفه‌ای ندارم به فیلم، ولی چیزی که توقع هم از یک فیلم رو نشون میده خیلی دست بالا بخوام بگم میتونم بگم 6.5 یا 7.
ببین من واقعا دیدگاه طرفداریم فکر کنم بدتر از دیدگاه عادیم باشه، چون اینجوریه که ببین من واقعا آدم حالا نمیشه گفت متعصب، ولی چیزایی که بهشون علاقه دارم رو حتی اگه خیلی شتم باشه فیلمش میشینم میبینم. یعنی اون جنگ های ستاره یا حالا جنگ ستارگان، اون 3 فیلم آخرش، حالا 2 فیلم آخرش واقعا بد بود، ولی من از ثانیه به ثانیهش لذت بردم. یعنی از نظر سینمایی واقعا خوب ساخته شده بود. درسته که داستان یک سری حفره هایی داشت که اینا درست به هم نمیخوردن، جور در نبودن، ولی از نظر سینمایی آدم واقعا لذت میبرد. این ببین من واقعا 2 ساعت و 37 دقیقه رو تحمل کردم تا تموم شد. اصلا یک چیزایی تغییر کرده بود که من نمیدونستم چرا. شخصیت سازی همه کاراکترها عوض شده بود. اصلا بارتی اون بارتی نیست که ما میشناسیم. بارتی کراوچ اصلا مامان بارتی کراوچ جونیور حذف شده. بابا این خیلی مهمه. یک سری کاراکترهایی حذف شدن که اصلا نمیدونی چرا. مثلا اونجا ورمتیل دستشو بریده و همینجوری مثلا اینجوری وایستاده داره صحبت میکنه، داداش تو دستتو بریدی، یعنی یک دستت قطع شده حداقل. من نمیدونم بازی ها واقعا مشکل داره. بعد در صورتی که کل...
در صورتی که تیموتی اسپال بازیگر ورم تیل بابا خیلی بازیگر خفن و حرفه‌ایه، خیلی بازیگر خفن و حرفه‌ایه. یعنی شما رو من ارجاع میدم به آره. اپیزود فیلم زندانی آزکابانمون، حرفایی که در مورد تیموتی اسپال زدیم رو برین یه بار دیگه گوش کنی. بعد همون بازیگر به قول سحر دستش پاره بریده شده کلن نیست، اینه ببل فیل وایستاده
همینجوری داره نگاه میکنه. بابا تو الان با جیغ داد فری آخه یعنی چی؟ ببین من واقعا اعصابم خورد شده بود داشتم فیلمو میدیدم.
حداقل میرفتی پشت سنگ قبر گریه میکردی.
آره انگار که به جای دستش یه دونه موش رو کندن، یعنی این قد ریاکشن داشته نسبت به قد شدن دستش.
بعد اصلا کل صحنه‌های داستان من نمیدونم، من واقعا تخصصی ندارم توی ساختن فیلم، نمیدونم این کار تدوینگر کارگردانه یا کی. انگار تو رفتی مثلا تو روزهای مختلف یک سری صحنه رو فیلمبرداری کردی، بعد اینا رو چسبوندی به هم، هیچ یکی نواختی نبود بین صحنه ها. یعنی دقیقا. تو میدیدی که مثلا دامبلو داره حرف میزنه، یهو بیرون مثلا طوفان شده، میبینی که مودی داره میاد، what the fuck. بعد یهو میای آسمون، مثلا آسمون هاگوارتس به هم میریزه، اینجوری مودی معرفی چرا؟ میشه.
چرا؟ اصلا اون صحنه آسمون هاگوارتس چرا؟ اون آسمون سرسرای بزرگ چرا یه همچین چیزی باید تو فیلم باشه؟ ببین یعنی حتی آسمون هاگوارتس هم تو این فیلم خشمگین و عصبانیه.
بابا اصلا
خیلی عجیبه.
بابا هری پا میشه میره تو اتاق دامبلدور که مثلا توی کتاب اینجوریه که میره بگه که بارتی کراوچ مرده، ببین میره تو اتاق دامبلدور، بعد اینا میدونن که مرده، بعد بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشه، همون بدون اینکه هیچ دلیل داشته باشه، این ستا میرن بیرون، بعد هری میاد شیرین بیان برداره، دستشو گاز میگیرن، میره میخوره به کمد، بعد در کمد وا میشه قدهندیشه میاد بیرون، بعد دامبلدور میاد اینا در قدهندیشه حرف میزنن. خب چرا اصلا تو اومده بودی تو اتاق
دامبلدور؟ من واقعا شاکم. این سه نفری که تو اتاق بودن اصلا به یعنی به این نمیخورد که یک شخصیت مهمی در دنیای جادوگری الان کشته شده و بعد شما دارین راجع به
بابا همون بزنی. من فکر کردم یه دیگه مرده.
بیا تو یه دقیقه دهنتو شیرین کن، ما بریم یه دقیقه سر صحنه جور برگردیم الان ببینیم داستان چیه.
بذار امتیازم هم بگم، من با سخاوتمندی 4.5 یا 5 و دیدگاه طرفداریم حتی از اینم میتونه پایین تر باشه، چون واقعا دیگه یک ظلمیه. ببین اینجوریه که کسایی که با فیلم و طرفدار هری پاتر شده، من واقعا نمیدونم دستشون رو میوستم، چون یعنی شما این شت رو دیدین و از هری پاتر خوشتون بوده، خیلی عجیبه.
ببین آخه یه سری فاکتورها رو باید توجه کنید دیگه، اولا که فیلم مال بوق سال پیشه.
بابا
البته با تک تک حرفات موافقم، نه اصلا اون سوتی ها رو کاری ندارم، مثلا جلوه ویژه یا مثلا اینکه چرا همه اینقدر دوست داشتن اون موقع، یک جو عجیبی از هری پاتر بود که اصلا بدتر از اینم میساختن، همه میگفتن وای خدا عجب چیزی، خیلی آره. جو سنگین بود، خیلی فضا متفاوت بود، فاز سینما متفاوت بود.
آره اتفاقا آره. من با یه چیزی که اشاره کردی امید، میخوام اینو به حرفت اضافه کنم. اتفاقا من کلا 2-3 آیتم هست توی این فیلم که میپسندم و دوست دارم، کل پروژه رو منظورم هستش. از تو کل این پروژه کلا 2-3 آیتم هستش که میپسندم و خوبه به نظرم، یه سریش حتی از خوبم خیلی فراتره. یکیش جلوه‌ای ویژه است، واقعا جلوه‌ای ویژه‌اش خوبه نسبت به زمان خودش. ما حتی می‌بینیم که نسبت به سه تا فیلم
جام جهانی،
آره نسبت به سه تا فیلم قبلی هم رشد کرده جلوه‌ای ویژه‌اش، حتی ساوند افکتش، ساوند افکت
نسبت به 5 بهتره،
حتی نسبت به 5 باری که الله، حتی نسبت به 5 بهتر. مثلا صحنه‌های روزنامه‌ها رو در نظر بگیرید، ببین روزنامه‌ها توی جام آتش خیلی طبیعی تره، خیلی سینمایی تره تا نسبت به روزنامه های محفل ققنوس و بعدی. میدونی روزنامه است، شبیه روزنامه است، ولی خب یه سری المان‌هاش فرق میکنه، روزنامه است، ولی توی محفل ققنوس اینجوری نیست. تو محفل ققنوس یه انیمیشنی از روزنامه رو ما میبینی.
آره
محفل ققنوس کلا انیمیشن میبینیم البته.
آره دیگه کلا پرده سبز و آبیه.
آقا من یه چیز دیگه هم بگم، بعد شما مهمترین اتفاق جام آتش تشکیل دوباره محفل ققنوسه، کجا این اتفاق افتاد؟ من نمیدونم واقعا چرا باید این حد شد.
میرسیم، بذار به اتفاقات داستان میرسیم. من حالا اینجا بر خودم که نوشته بودم 7 نوشتم واقعیتش، چون من خیلی این فیلم خیلی تاثیر مثبتی روی شخصیت من داشته، نه به لحاظ داستان. همه حرفایی که زدین رو قبول دارم، ولی من با این فیلم کلن زبان انگلیسی یاد گرفتم. خب انقدر این فیلم رو من دیدم اون زمانی که من داشتم زبان میخوندم، هنوز فیلم محفل ققنوس نیامده بود. بعد این فیلم جامعاتش رو بارها و بارها من میدیدم و این صحنه هاش رو هی همه رو حفظ بودم. خیلی به خاطر تاثیر مثبتی که از این نظر روی شخصیتم داشت، من حال نوشته بودم 7، ولی الان با این حرفایی که میزنین منم 6 میدم بهش دیگه. دلیلم گفتم دیگه. من نوشته بودم 7،
من که الان تو IMDb 10ه.
واقعا نه، من همون واقعا میرم 4 میدم، خیلی بد بود.
خب حالا بریم.
من یه چیز دیگه هم بگم.
کنجکاو شدم، بذار IMDb رو نگاه کنم. کنجکاوم کردی امید.
من یه چیز دیگه هم بگم. ببین من فیلم های هری پاتر رو خیلی کم دیدم، یعنی فقط فیلم محفل ققنوسه که به خاطر سیریس زیاد دیدمش. بعد اینو من فکر کنم فقط یه بار دیدم، اونم دوبله بود. بعد این سری که داشتم میدیدم چقدر این لحجه بریتانیایی ها متفاوت و بامزه است واقعا. یعنی خود همین مودی که داشت صحبت میکرد، من نمیدونستم این بازیگر همون بازیگریه که توی این فیلمش کی بود با بنشیز آف این شرین، آره ایرلندیه لحجش، من نمیدونستم این همون بازیگر، از صداش فهمیدم. بعد خیلی حال کردم که تونستم
من خیلی هم دوست داشتم
همینو میگم دیگه. اون وقتی که مثلا ما فیلم ها رو منتظر بودیم، خب هنوز کتابا که تمام نشده بود چی، بعد ما یه داستانی خوندیم هیچ تصویر اینجوری سینمایی ازش نداریم، بعد فیلم میاد واقعا آدم ذوق میکنه.
خواستم بگم اون موقع همه تشنه دیدن یک محصول ویژوال از کتابا بودن، برای همین هر چیزی که میومد بیرون قطعا استقبال میشد. درسته که حالا مخصوصا تو فیلم جامعه آتش حذویات خیلی زیاد داره و واقعا توقع خواننده رو وقتی کتاب رو خوندی بعد یهو میری فیلم رو نگاه کنی بعد میگی پس این چی شد، پس اینجا چی شد، اینجوری قشنگ یعنی احساس میکنی مثلا یه ردیف دندونه که مثلا چند تا دندون درشتش از توش افتاده، اینقدر بد چشمی میکنه، ولی با این حال تو زمان خودش ستیسفای کننده است.
آره خب حالا بچه ها بریم جلو. کاتگوری بعدی در مورد در واقع بازیگرای جدیدیه که در واقع اون مین کاراکترای که به این داستان اضافه شدن،
تو رو خدا
که حالا بازیگرای جدیدی اومدن، شخصیتایی که شخصیت اصلی که هست اینه که شخصیت‌ها رو من همینطوری یکی یکی نوشتم: فلور، کرام، سدریک، چو، مودی، ریتا، بارتی و ولدمورت. اینا شخصیت‌هایی که خب شخصیت مهمی بودن برای این کتاب. از بی اهمیت ترینش شاید بخوایم شروع کنیم، بازیگریه که برای ویکتور کرام انتخاب شده، استانیسلاو یانوسکی یا همچین چیزی، که اصلا به شخصیت کرام نمیخوره. من واقعا دیسلایک،
خیلی زشت بود.
آره شخصیتی که من اصلا نمیپسندم، نه بازیگرشو نه بازیشو. حالا اگه کامنتی در مورد بازیگر کرام دارین بگین، سریع بریم سراغ بعدی.
دونه دونه نمیخواد بگین دیگه، کلی نظر در مورد بازیگر آره. دارین بگین.
کرام یه ذره دیلاغ و چیز بود، لاغر بود. آره. اصلا چیزی که بازیگری که انتخاب کردن واقعا آره. واقعا به نظرم شبیه واقعا یه کوسه بود انتخابش کرده بودن.
آره خب
آره اصلا در خوب نبود.
نفر بعدی بازیگر فلور، خانم کلمنس پوسی، همچین چیزی بود اسمش.
آقا
پوسی، آقا پوسی چیه؟
اون یه چی دیگه است.
من با لحجه
از اول اپیزود هی داره کاتگوری میکنه، به خاطر همین چیزایی داره کاتگوری میکنه. پوسی چیه؟
خب حالا
پوسی خوبی بودونم دستش برد.
اینم حالا دمش گرم برای فیلم 7 برگشت. نشیدم چی گفتی. طولانیه دارم تونتون میرم جلو.
یه قلب بذاریم واسه خانم پوسی.
حالا در مورد بازیگر فلور، اونو انقدر منفی نبودم بهش و راضیم ازش که بعدنم برگرد.
خدا رو شکر یه ایمیل بهش بدیم که راضی بود خشبر ازش.
اکی
بابا آخه اصلا بازیگر خوبیه، معروفم هست.
کی؟ دیوید تننت؟
نه اون کی؟ که قربونش برم
پوسی بابا خانم
پوسی. اونو غلط میکنه کسی بعدش بیاد.
پوسی خانم.
حالا بعدی حالا در مورد جناب آقای رابرت پاتینسون
یه فیلم با چیز داره، ببخشید ایشون همین خانم
پوسی دوم،
همین خانم از اون خانم کلمنس پوسی. آره همین خانم کلمنس پوسی یه فیلم با این بازیگر بتمن کی بودش؟ آلفرد بتمن های نولان کی بود چند روز پیش اعلام بازنشستگی کرده؟
آهان تنت نبود مگه؟
نه نه توی اینسپشن هم تو فیلم های نولان همیشه هستش بابای دیکاپریو بودش توی اینسپشن.
میدونم نه این خانومه رو میگم مایکل چیز... نمیدونم چی فامیلیش
یادم نیست ببخشید نمیخوام سرشم کنم. آره یه فیلم با اون داره ایشون شوگردادیه ایشونه. اینم خواستم بگم که جالب توجه طالب شوگردادیمون باشه.
من برم اون فیلم رو ببینم ببین تیپ هم میده چجوری یادش.
خب
مایکل
حالا بریم
مایکل کین. بله ممنونم.
خب بله شخصیت بعدی سدریکه که رابرت پاتینسون رو براش انتخاب کردن. حالا
همه تون قربونش برین ایشالله. خب
واقعا گم شو
چه غلطی کردی؟
حالا این در واقع در بین تمام این بازیگرای کودک و نوجوانی که اینا انتخاب کردن در کل این فرانچایز فقط این به یه نون و نوایی رسید، بقیه شون که به جای خاصی نرسیده.
خانم پوسی
چیه دیگه؟ اون که گفتم شوگر ددی پیدا کرد دیگه.
آره اون که
نون و
نوا
هم خیلی بیشتره.
بله حالا
خانم وایس صدقه اون موقع 23 سالش بوده، نوجوان نمیشه گفت.
کی؟
فلور موقع فیلم برداری 23 سالش بوده.
سنش بود.
نه بابا
تو چرا هنوز تو فکرمونی؟ رد شدیم از اون.
خیلی وقت رد شدیم.
نه داشت میگفتش هیچ کدومشون به هیچ جا نرسیدن. دارم میگم این به یه جا رسید نوجوان.
خب از رابرت پاتینسون رد میشیم.
چرا؟
برای این که دو ساعت مطرح کردن در مورد پوسی و موسی و بقیه چیزا صحبت میکنم.
خب شما داری راجع به اون حرف میزنی؟ من شاید دلم خواهد
بگید منم در مورد پوسی سدریک حرف بزنم. رابرت
بله
بفرمایید. امی جون
خیلی خوشگله، ایشالله خدا بیشترش.
واقعا همیشه من خیلی دوستش دارم، ولی بازی داره خیلی خوشگله. از اون بازیش بدم میاد.
البته واقعا بخوایم زیاد شم واقعا این ژن رو افزایش بدن.
ما اگه بخوایم به رابرت اگه بخوایم در مورد رابرت پاتینسون صحبت کنیم، حالا شما که دارین فنگرلی میکنین صحبت که نمیکنین، ولی ولی اگه بخوایم در مورد رابرت پاتینسون صحبت کنیم کلا توی این فرانچایز، ممنونم ازت امید عزیز، تو قلب من جا داری.
کم چرت و پرت بگین. خب
کلا توی این فرانچایز تنها کسی که میشه گفت واقعا موفق شدهش توی بازیگرایی که معرفی شدن رابرت پاتینسون است. واقعا من بازیشو دوست دارم. من کاری که ازش دیدم و واقعا همه رو که مثلا خب تو آیلایت خب اونم فانتزی مبتذل.
چی گفتی؟
آره
چی؟
فانتزی مبتذل
بشین بینیم بابا.
فانتزی مبتذلی بود، فانتزی مبتذلی.
صاحبش که آقای مهربانی باشه خودش قبول داره.
آره
بابا من نمیگفتم خیلی چرت فلانه، میگفت قبول. ببخشی بفهم
چرا. ولی بازیش تو تننت رو من خیلی دوست داشتم، بازیش توی نقش بتمن رو خیلی دوست داشتم. یعنی به نظر من بعد از بتمن های نولان واقعا بتمن خوبی بود. من خودم فکر نمی‌کردم به اون خوبی از آب در بیاد. واقعا خوب از پس
میشم دیدین؟
واقعا خیلی خوب از پس اون کاراکتر برمد. ریممبر میشو واقعا دوست دارم. یه فیلم دیگه ای هم داره، اون فیلم فانوس دریایی اسمش چی
بود؟ وای 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 فیلم. آره
اون فیلم هم خیلی دوست داشتم. این فیلم هنری عجیب غریب بود و بازی عجیب غریبی هم رابرت پاتینسون توش کرده بودش. اون فیلم هم خیلی دوست داشتم. کلن به نظر من توی تمام کسایی که نوجوانایی که توی این فرانچایز معرفی شدن هیچ کدوم به موفقیت رابرت پاتینسون نرسیدن و میشه گفتش که واقعا آینده درخشانتری هم خواهد داشت.
البته دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش اینه که این توی فیلم بازی کرد. بقیهشون مثلا دنیل خیلی به نظرم با استعداده، ولی از قصد دیگه بعد از خستگی که اون 10 سال بهش داد باعث شد که دیگه خیلی دنبال پروژه بزرگی نره.
نه این حرف درست نیست. این حرف درست نیست. رابرت پاتینسون بعد از فرانچایز توایلایت ها این اتفاق واسش نیفتاد. اونم یه مجموعه بلند رو بازی کرد.
یه مجموعه بلند.
اگه با این منطقی که داری میگی
واقعا کریرش رو نابود کرد رسمن. آره. و خودش اومد آجر گذاشت رو هم و کریرش رو دوباره ساخت. خیلی کار بیشتری کرده در مقیاس اگه بخوایم بگیم در رابطه با مثلا در مقایسه با دنیه.
آره
کار کرده دیگه، کار کرده به نظرم، واقعا کار کرده، استعدادش هم داشته، تلاشش هم کرده. بعدم توی این مسیر اینجور آدم ها چیزهایی قرار میگیره که برای ماها قابل تصور نیستش. اون مشکلاتی که اینا توی نوجوانی و اوایل جوانی گریبانشون رو میگیره ممکنه تمام آیندهشون رو به فنا بده و خیلی باید مراقب باشن، که خب رابرت پاتینسون انگار واقعا مراقب بوده و نذاش، حتی رابطهش با کریستین استوارت هم نذاش این مسیر رو به چالش بکشه. رابرت پاتینسون به نظرم مراقب بوده، مسیر خوبی هم جلو رفته.
دقیقاً اولویت شغلیش رو تو زندگیش نشون داده، حتی تو روابطی که داشته.
کلاً آره دیگه، خیلی خیلی خوبه که این اتفاق افتاده، خیلی خوشحالیم از این بابت. و البته شانس هم به هر حال خیلی دخیله دیگه توی کریر همه اینا. نه کلاً شانس دخیله دیگه. یعنی مثلا همین به نظرم این انتخابی که اصلا کلاً برای نقش سدریک شده خیلی تاثیرگذار بوده روی این که حالا بعدن آینده شغلی ساخته بشه دیگه. یعنی که از اینجا شروع شده.
اصلا هری پاتر واقعا نقشی نداشت، معروفیتش به خاطر توایلایت بود.
یعنی اعتقاد نداری که نقش توایلایتشو به خاطر اینکه مثلا توی هری پاتر بازی کرده بود آشنا بودن انتخابش کردن یه نقش اصلی بهش دادن؟ میتونه تاثیرگذار باشه.
من اسمشو نمیذارم شباهتی بهم ندارن.
نه بس شباهت نیست.
نه که از هری پاتر بخوان بازیگر انتخاب کنن خیلی پروسه عجیبی برای توایلایت باید باشه.
خشم من اسمشو نمیذارم شانس. به نظر من این کاریزمای کاراکتر رابرت پاتینسون بود که باعث شد این مسیر واسش اتفاق بیفته، در کنار استعداد زیادش و در کنار انتخابای درستش. حالا درسته مسیر غلطی حالا به قول شما رفت، که البته در ذهن منی که در همون زمان تو آیلایت ها رو دنبال می کردم اتفاقا خب رابرت پاتینسون جایگاه خوبی رو واسه من ایجاد کرد که در ادامه هم من همونو فالو کردم و خب بهتر شدنش هم دیدم، ولی در این حال به نظر من این جذابیت کاراکتر شخص خود رابرت پاتینسون بود که این نقشا رو بهش دادن، شانس نبود، کاراکترش و پتانسیلش.
من لزومن نمیگم که
آقا من یه چیزی بگم،
من لزوما نمیگم به خاطر خوش شانس بودن به اینجا رسیده، کلا میگم تو هر کریری شانس دخیله، منظورم این بود. ولی بگو سر.
ببین اول اون شغل اولی که میگیری، اون نقش اولی میگیری که مثلا واقعا تعیین کننده است که چقدر اون فیلم در نهایتا ازش استقبال بشه و تو معروف شی یا نشه و مثلا تو دفشی زیر یک دریای بازیگر دیگه، چون اصلا کلن صنعت سرگرمی توی غرب یه چیز خیلی پرطرفداریه و چون خیلی پول سازه خیلی ها میرن سراغش و این شانس دخیل هست ولی نقش کلیدی نداره. یعنی یه جا شاید اون شانس مثلا یارت باشه توی نقشی پیدا کنی که معروفت کنه، ولی در ادامه موفقیتش این شانس هیچ ربطی به این شانس نداشته.
آره اون نکته که گفتی در مورد این که بعد توایلایت تونسته دوباره مثلا راه و درست بره خب خیلی بیشتر دخیل بوده.
علی رغم تمام علاقه که بهش دارم یه بازی توی هم مجموعه هری یعنی تو هم توی هری پاتر و جام آتش و هم توی کل توایلایت ها داره که من واقعا از اون بازیش متنفرم، نمیدونم دقت کردین یا نه، این حرکتی که انگار در حال افتادنه، نمیدونم دیدین تو حالت راه رفتنش انگار یه حالت نمیدونم چجوری بگم، انگار که مثلا پاش به یه چیزی گیر میکنه که میخواد تلو تلو خوردنشه، یه جوری تلو تلو میخوره، میدونم دقت کردین یا نه،
دقیقا همین جوریه
تو کاراکترشه. این دقیقا هم تو هری پاتر اینجوری هست و هم تو توایلایت ها، همه شون بدون استثنا.
خیلی
من از این بازیش متنفرم. نه ببینی این دفعه کاملا متوجه میشی کجا رو میگم، دقیقا مدل راه رفتنش، مثلا شروع راه رفتنش یه تلویی میخوره که اون مخصوص خودشه و خوشحالم که اصلاح شده.
انگار میخواد یه نقش مثلا I don't give a shit بازی کنه که اصلا بهش نمیاد، در نتیجه میشه این افتضاحی که تو این دوتا فیلم دیدیم. این واقعا بهش نمیاد نقشی که بازی
میشه.
در هر صورت ایشون تو لیست من هست.
بعدی که انتخاب شده بازیگر برای نقش چوچانگ خانم کتی لیونگ اگه اشتباه نگم اسمشو، و اینم من واقعا اصلا نمیپسندم. حالا به قول امید الان میگه یا ایمیل بزنیم بگین نمیپسند، ولی واقعا الان بازیگر که برای چو انتخاب شده رو میپسندین؟
به نظر من اون چیزی که از تو فیلم از تو کتاب راجبش خونده بودیم، من یک آسیایی یعنی یک دختر چینی فوق‌العاده زیبا به جاش میدیدم تا بازیگری که هستن یه همچین بازیگرها و شخصیت هایی تو فیلم های مختلف دیدیمشون و قطعا حالا این با انتخاب این بازیگر توقع من یه ذره بالاتر از چهرش بود.
به نظر من کم خوش قیافه بود، هم بازیش خوب بود، حالا مشخص ترین جای بازیش هم جایی بود که هری میاد بهش پیشنهاد میده و این مجبور رد کنه. به نظر من خیلی حتی از دنیل هم بهتر بازی کرد. به نظر
من بازیش محفل دوست ندارم.
بازیش به نظرم خوبه، اون تو میتونست خیلی زیباتر باشه، شخصیت زیبا
زیباست
باشه.
به نظر منم آخه زیبایی یه چیز سلیقه‌ایه، ما نمیتونیم اینجوری.
میدونی آخه آدم چیزی که از مثلا آسیایی یا توقع داره دخترای ظریف، مثلا
این بنده خدا یوغوره
ظریف نیست اصلا، اصلا ظریف نیست. استریوتایپ
ها ببین چی کرده با ذهنت شادی.
ببین من یه چیزی بگم در مورد این. ببین این اتفاق توی ویچر هم افتاد، یعنی یک کوه آدمی که تا حالا، حالا نه بذار بدون توهین بگم، یک عالم آدمی که فقط مثلا ویدیو گیمشو بازی کرده بودن یا حالا کتابشو خونده بودن در مورد ینفر میگفتن این بازیگر چیه که انتخاب شده. مثلا واقعا توی کتاب یه جوری توصیف میشه انگار این آدم الهه زیباییه، ولی تو باید اینم بیای تصور کنی که خب واقعا توی دنیای واقعی بین انسانها شاید نشه همچین الهه زیبایی در آورد و اینا خیلیاش میتونه زایده ذهن نویسنده‌ای باشه که داره مثلا ملاکای زیبایی رو از ذهن خودش توصیف میکنه و تو اگه بخوای بیای نمودش رو بین انسانها پیدا کنی شاید اصلا نشه همچین اتفاقی بیفته. و در نهایت هم میگن علف باید به دهن بوزی شیرین بیاد، شاید هم واقعا همین اتفاق افتاده اینجا هم. چون به من یادم ینیفر با اینکه بازیگرش خیلی هم خوشگله میگفتن نه مثلا این چی انتخاب کردی، خیلی زشته این فلان این بیسال، در صورتی که خب در مرحله اول یک انسانی باید پیدا کنیم که زیبا باشه و واقعا بود و نمیشه با اون تصوراتی که نویسن، چون به هر حال تو وقتی یک کتابی رو میخونی یک تصوری برات ایجاد میشه و اون شاید صرفا تصور تو باشه و شاید اون چیزی نباشه که نویسنده مد نظرش بوده. این چی میگم؟
آره دیگه. اوکی خب بریم سراغ بازیگر بعدی.
آها من یه چیزی بگم، این فصل دو ویل آف تایم رو من داشتم میدیدم، این خانوم توش بازی کرده و آره خیلی خیلی باحال بود. یه دیدم اون چوچانگ اومد وسطش، همین
کتیلیونگ.
آره
بازیگری که برای نقش ریتا انتخاب شده اسمش هم الان یادم رفته، ولی بازیگر نسبتاً یعنی معروفیه، دوبار هم نامزد اسکار شده.
میراندا ریچاردسون.
میراندا ریچاردسون.
آره میراندا ریچاردسون. آره اینم دوبار هم دیدم نامزد اسکار شده بوده. بله. خیلی هم خوب بازی کرد واقعاً این نقشو. حالا حیف که اون یه سری بخشاشو حذف کرده بودن، ولی خوب بازی کرد و برای فیلم یادگان مرگ بخش اولم حالا برگشته بود. چند تا صحنه ازش استفاده کرده بودن.
حالا من یه چیز جالب بگم راجع به این بازیگر. من با یه کسی اشتباه گرفته بودمش، یعنی که فکر میکردم این اونه. سریال سیکس ایژوکیشن رو نگاه میکردم و فکر میکردم که مامان پسر اسمش چی بود؟
من عاشقشم.
اوتیس. آره فکر میکردم اون اینه. ولی
خیلی معروفه.
خیلی
چقدر نه اون توی هنیبال بازی کرده، همون روانشناسه بود که روانشناسه. آره، هنیبال.
آره. آره. ولی احساس که حالا بعد که فهمیدم که اینا دو نفر متفاوتن، احساس کردم که کاراکتراشون و بازیاشون تو این دوتا نقش خیلی شبیه همه، جزئیات بازی و اکتاشون.
خب بعد بارت کراچ جونیور هم بگم، دیوید تننت که در موردش صحبت کردیم توی خود پادکست هم صحبت کردیم، حالا نقش خیلی کمی داشت توی فیلم ولی خیلی خوب بازی کرد. حالا درسته که با اون چیزی که یعنی تو فیلم خوب بازی کرده، حالا اینکه با کتاب
آقا نقشی که بهش دادن خوب بازی کرده ولی خب آره. واقعا خوب نیست.
آره ولی راز برای کسی که کتاب خونده
من از زبون در آوردنش واقعا هرسم میگیره. البته
حالا من در مورد اینم یه نکته داشتم،
در مورد زبون
بابا نه یه تیک عصبی گذاشتن براش که تو این داستان شتی که نوشتن برای این فیلم نامه باباش یه جوری تشخیصش بده، تیک عصبی این بوده.
آره دیگه
چون از روی تیک عصبی میفهمیدی و حالا نمیدونم حالا چرا.
آره عجیبه بود.
بعد
مگه ماره؟
حالا آره دیگه. حالا دو تا شخصیت اصلی که خیلی مهمتر بودن و بازیگر براشون انتخاب شده بود، یکی شخصیت مودی بود که آیه براندان گلیسون، حالا در موردش هم صحبت کردیم دیگه، ایشون هم خب خیلی بازیگر خفنی، امسال هم نامزد اسکار شده بود، من خیلی دوست داشتم ببره ولی نبرد متاسفانه.
آره اونم که واقعا بازیش فوق‌العاده است. کلا توی یکی از همین اپیزودهای بیدلم من گفتم این بازیگرای بزرگسال هری پاتر همشون واقعا نمبر وانن. خیلی سخت بتونی پیدا کنی یه بازیگر بزرگسالی تو این مجموعه باشه ولی ضعیف بازی کرده باشه یا اصلا کلا بازیگر ضعیفی باشه. خیلی واقعا انتخاب بازیگر پرفکت بوده. آره
من آمبریج رو توی چیز داونتون ابی دیدم پشمام ریخت. اینجوری دمون سلیطه چجوری اینقدر مهربونه. آره خیلی خیلی عجیب بود.
اصلا خیلی بازیگر خفنیه.
آره بابا همشون خیلی خفنه. الان که
نقش کوینم بازی کرده.
آره یک نکته مثبت بخوای بگم فیلم هرتایم بازیگر بزرگسالش یعنی چیز عجیب غریبی آدمای خفنیه.
به نظر من یعنی آره واقعا این بازیگرای نوجوان ببخشید. یعنی من اگه جای اونا بودم احساس میکردم با کون افتادم تو ظرف عسل که کنار یه همچین آدمای بزرگی شانس دیده شدن پیدا کردم. واقعا به نظرم آره خیلی اتفاق خفنی.
آخرش هم به هیچ جا نرسه این همه بازیگرای خفن کنارشون بازی کردن و
به هیچ جا نرسیدن حرف خود درستی هم نیستش. حالا به یه جایی رسیدن برای بازیگر این نیستش که تو فیلم‌های بلاکباستر الزاما بازی کنه. مثلا یکی مثل دنیل چجوری میشه گفت به هیچ جایی نرسید؟ اصلا به هیچ جایی نرسیدن میگم انتخاب آدم ها زندگیشون تجربه که داشتن به هیچ جایی نرسیدن معنی یه آدم شکست خورده یا بیورزه رو میده دیگه. این اشتباهه.
آره حالا اصلاح میکنم حرفمو درسته. و انتخاب آخرم آیه ری فینز برای ولدمورت اگه اسمش درست گفته باشم که خیلی اسمش سخته واقعا هر دفعه خواستیم
نه همون ریفه. ما قبلا اشتباهی میگفتیم رالف ولی درستش ریفه.
و چه انتخاب شایسته‌ای. همینطور که کی بود صحبت کردیم همین چند وقت پیش داشتیم صحبت میکردیم گفتیم که
ما کلا یه اپیزود فیلم جامعاتش قبلا ساختیم تو کل اپیزودهای جامعاتش الان داریم اونا رو مرور آره. میکنیم فقط.
آره و اینم که حالا در موردش صحبت کردیم. حالا کلا شاید جوابتون رو تقریبا بدونم ولی بین این بازیگرهای جدیدی که انتخاب شدن کدوم از همه بیشتر دوست داشتین؟ من همین آقای ری فینز.
سخته واقعا. من دیوید تنت رو خیلی دوستش دارم.
منم نمیتونم انتخاب کنم اکثرشون رو دوست دارم.
دقیقا منم همشون رو دوست دارم.
همون بخوام بگم دوست ندارم همون بازیگر دورمسترنگ و بوباتونه.
آره همون من پیشم میخواستم بپرسم.
من چرا من خیلی راحت میتونم اول همین آقای بازیگر مودی آقای برندون گلیسون اول اون بعدم ریفینز که اصلا به شکل عجیب و غریبی خوشم میاد ازش و بازیشو خیلی دوست دارم مخصوصا توی هری پاتر خیلی بازیشو دوست دارم. خیلی بازی عجیبی کرده و اصلا میگم کلا ریفینز رو خیلی دوست دارم. این دوتا بازیگر رو من خیلی راحت میتونم بگم که ارتباط برقرار کردم با بازی که انجام دادم.
منم ریفینز و رابرت پاتینسون رو میگم. واقعا به نظرم بهترین ولدمورتی بود که میتونست برای این مجموعه انتخاب بشه و الان به نظرم این کار رو برای ساخت سریال هری پاتر خیلی سخت کرده که وقتی آره. ما یه همچین ولدمورت خفنی دیدیم دیگه چه ولدمورتی میخواییم ببینیم. برای همین من این دو نفر رو خیلی تایید میکنم. یعنی خیلی دوست دارم تایید که من کی باشم. من فقط خیلی دوستشون دارم.
حالا من منفیشم گفتم دیگه. من بازیگر چو و بازیگر کرامو واقعا دوست ندارم. به دلم نمیشینه.
کرامو موافقم باهات.
امیدم که گفت.
نه من نمیتونم بازیگر خاصی رو بگم. واقعا.
من نمیگم دوست ندارم. میگم نقش خاصی نداشتن که آره. اصلا بخوان دیده بشن.
من کلا نمیتونم بازیگر خاصی رو بگم که بگم نه من اینو دوست نداشتم. یا بگم خوشم نیومد بازیش. چون اصلا کلا فضایی وجود نداشتش که من بگم که خب این مثلا پس اون فضا خوب بر اومدش یا نه. نه نمیتونم یه همچین حرفی بزنم.
خب سحر تو هم
من گفتم من نمیتونم انتخاب کنم ولی مورد علاقه ترینام برندن گلیسون و دیوید تنت و ری فینز.
رابرت پاتینسون و کیتی لونگ و خانم پوسی و بگو دیگه عمق بگو دیگه
خب حالا میخوام در مورد کلن تغییراتی که نسبت به داستان داشته صحبت کنیم. اصلی ترین چیزی که من میخوام در موردش صحبت کنم در مورد دامبلدوره. قبلا هم گفته بودم آقا اصلا ببین من حالا قبلا دیدم مثبت بود بیشتر دامبلدور مایکل گمبونو توی این فیلم خیلی مثلا برام قابل توجه بود از نظر اون جدیتش. خب این برای قبلا بود. الان که حالا این چند ماه لوموس رو گذروندیم و کلن در مورد شخصیت دامبلدور اطلاعاتم بیشتر شده، اصلا کلن نسبت به دامبلدور این چیز گارد دارم، اصلا کلن با دامبلدوری که تو این فیلم میبینیم مشکل دارم، کلن شخصیت پردازیش مشکل داره دامبلدور توی این فیلم. اول اینکه اصلا دامبلدور پریشونی میبینیم، یعنی اینکه این اصلا نمیدونه انگار اینجا چه خبره، داره چیکار میکنه. مثلا یکی از صحنه‌هایی که به شدت رو مخ منه توی این فیلم، اون صحنه بعد از اینکه هری از تو پنسیو میاد بیرون، دامبلدور یه جاش قاطی کرده میگه همش دارم دنبال میگردم که چرا این نشونه اتفاق میفته، ولی این نشونه همش
بدبخ شدم فلان شدم چی بود واقعا. ولی ببین البته شخصیت پردازی وز... همشون مشکل
کی دامبلدور همچین کاری میکنه. خب باشه، ولی الان من در مورد دامبلدور، حالا جالب، ببخشید میلاد قبل اینکه بگی، توی این پویسنه که امروز داشتم میدیدم آیه مایکل گمبون فقید متاسفانه میگفت که مایک نیول بهش گفته که توی این فیلم، میگه وقتی اومدیم صحبت کنیم، یعنی مایک اومده با هم صحبت کنه برای این فیلم، گفته که دامبلدور توی این فیلم ترسیده و نمیدونه باید چی کار کنه.
خب من البته قبول دارم که دامبلدور نمیدونسته باید چی کار، یعنی نه که نمیدونسته، دامبلدور اول نمیدونسته چه خبره.
آره، ولی دیگه اینجوری در این حدی که
تو فکر بوده، میدونسته یه اتفاقایی داره میفته، ولی به نتیجه درستی دامبلدور به حال اوایل نرسیده بوده که ماجرا چیه دیگه.
آره طبیعتاً حالا
یه سردرگمی باید توی تصویر بالاخره به نظر من به وجود بیاد که
این دیگه زیادی سردرگمه.
ولی من به نظر اگه بهش اینو گفته که درست بازی کرده، یه دامبلدور ترسیده و واقعا بلا تکلیف. ولی به نظر من اصلا این لغت ترسیده نمیشینه روی کاراکتر دامبلدور تو این کتاب. میتونه سر به قول امید سردرگم باشه، مستعصل باشه، ولی دامبلدوری که ما اینجا داریم میبینیم داره از همه چیز سورپرایز میشه. و بعد خب این سورپرایز شدن به نظر من با عمق شخصیتی که از دامبلدور میشناسیم خیلی چیز نیست. مثل این میمونه که یه سنگی رو تو توی یک برکه عمیق میندازی، چه موجی رو سطحش ایجاد میکنه، با اینکه توی یک سطح آب مثلا خیلی کم عمق بندازی. خب ما کاراکتر دامبلدور یک کاراکتر خیلی عمیق میدونیم، ولی چیزی که اینجا حالا مثلا بهمون داره نشون میده اینه که داره اوور ریاکت میکنه یه وقتایی. به نظر من اصلا داره زیادی بازی میکنه احساسات و چیزو نشون میده.
و اینکه حالا میدونم میلاد میخواد صحبت کنه، بذار من اینو جمع‌بندی کنم بعد میلاد حرفتو بگو. یه مسئله دیگه حالا غیر از پریشونی که گفتم، حالا میدونم که همه همینطورن توی این فیلم، ولی دامبلدور خیلی بی‌اعصابه. مثلا یه صحنه‌ای که خیلی تو چشه این مسئله، اونجاییه که بارتی کراوچ پدر میاد میگه که آره 17 سال به بالا فقط میتونن شرکت کنن، و مدرسه کل سرسرای بزرگ همه دارن اعتراض میکنن، یو دامبلدور داد میزنه ساکت. آقا وات د فاک، اصلا دامبلدور کی با دانش آموزاش اینطوری رفتار میکنه؟
ما صدای بلند دامبلدور هیچ جا نشنیدیم تو کتابا.
اصلا یهو داد میزنه سایلنس، کوفت سایلنس، چه وضعیتیه؟ بمیری آیه
خب الان خب اینایی که داری میگی الان مشخص نکردی، فقط داری اینا رو میگی. الان انتقادت به چیه؟ به کارگردانه؟ به بازیگره؟ به فیلمنامه است؟ به چیه داری؟ به چی انتقاد میکنی؟
به شخصیت پردازی دامبلدور؟
شخصیت پردازی نداره کل فیلم، یعنی اینو من خودم نمیگم، شما بذار فیلمو واسه هر کسی که سینما خونده منتقده هر چیزه، این فیلمو بذار واسه هر کسی که فکر میکنی دانشی در زمینه سینما و فیلمنامه نویسی داره، ببین این فیلم اصلا شخصیت پردازی داره؟ اصلا فیلم جامعاتش شخصیت پردازی نداره؟ هیچ کدوم از کاراکترها شخصیت پردازی نداره؟
خب آره، میگم برداشتی که از شخصیت دامبلدور میکنی یعنی یه آدم پریشون بی‌اعصابه دیگه.
خب
که خود
میدونم، میگم خب الان انتقادت به کیه؟ به کارگردان، به فیلمنامه نویس؟
آره،
به مایکل
گمبون؟ به کارگردانه دیگه، به کارگردانه. حالا دارم روی شخصیت دامبلدور، چون قبلا وعده داده بودم در مورد دامبلدور صحبت میکنم توی اپیزود فیلم جامعاتش، هم در موردش صحبت میکنم. اون بخش چیزم که دیگه همه صحبت کردن در موردش و اینا، اون مدلی که میدوه سمت هری و میگه که آیا تو اسمتو توی جام آتش انداختی، اون که دیگه خیلی در موردش صحبت شده. یه بخش دیگه که من اصلا دوست ندارم که در مورد این شخصیت اتفاق افتاده توی این فیلم، این مدل حالا اجراهایی که بهش دادن، یعنی میدونم که حالا آقای مایکل گمبون خیلی آدمی که سخنرانی رو خوب انجام میده و اینا، ولی مثلا اومدن این مدلی که میاد مثلا جام آتش رو وقتی که چیز میکنه، وقتی که اسما در میاد، میخواد جام مسابقات جادوگر رو چیز کنه، اینجوری دستش رو چیز میکنه که یعنی یه حالت اون اصلا خوشم نمیاد از این مدلی که اجرا کردن اینو، این نقشی که به دامبلدور دادن بابت این چیزا. و وقتی هم که لودو بگمن رو برشن حذف کردن، گزارش و سخنرانی های تمام مراحل مسابقات جادوگر رو آقای دامبلدور انجام میده و بعدش هم ماشاءالله مسخرش هم میکنن دیگه با اون توپی که اون بالا هست، هر دفعه دامبلدور میخواد صحبت کنه به که آره مثلا نوبت سدریک اول بره به چیز اژدها اون توپه میزنه. دامبلدور رو چرا مسخره میکنید توی فیلم؟ یعنی چی؟ اون یه شخصیت، یه جایگاهی داره، بعد داره مثلا صحبت میکنه توپه میزنه، اونم میگه که فیلچ میگه آره مثلا خودش انجام شد، دست من نبود. یعنی چی؟
من پیرو معرفی بازیگرهای این فیلم، یک بازیگری هستش که خب توی این فیلم، فقط توی همین فیلم اضافه شده، چون ایرانی هست این بازیگر، من دوست دارم که ناگفته ازش رد نشیم. خانم مونا خلیلی بازی کرده توی این فیلم که نقش یکی از دانش آموزای گریفیندوری رو داره. این دفعه فیلمو دیدین یه خود دقت کنی یه چهره ایرانی لای گریفیندوریا می‌بینین، همون خانم مونا خلیلیه، ایشون هم قیافه خیلی تابلوه.
کدوم صحنه است؟
نمیدونم. بعد در مورد فیلم که حالا گفتم شخصیت پردازی نداره این فیلم. به نظر من یکی از نقصان‌های بزرگی که این فیلم داره اینه که هیچ شخصیت پردازی نداره سناریو. ما کلی شخصیت جدید می‌بینیم، شخصیت مهم جدید می‌بینیم، مثل مودی، مثل بارتی کراچ، حالا کارکاروف اینا مهم نیست، حتی خود ولدمورت، ما اینا رو مثلا اولین بار داریم می‌بینیم و اصلا هیچ شخصیت پردازی رو شخصیتشون نمیشه، همینجوری مثلا زرت میافتن وسط داستان. ما کلا دو تا صحنه درست حسابی هم مودی داریم، یکی اون صحنه ای که تو کلاس درس داره درس میده، اونم که زرتی یا افتاده وسط کلاس، اصلا نمیگن که این معلم دفاع در برابر جادوی سیاه امساله.
حتی تلسما هم تغییر دادن بابا، اون اصلا آره. ایمپریو مهمه که بچه‌ها انجام بدن، بای خدای من.
بعد صحنه مهم بعدی هم که از مودی میبینیم آخر کتابه دیگه، در واقع که میشه دیوید تننت میشه دیگه، اونم برندن گلیسن نیستش به هر حال. ولی خب منظورم اینه که همون شخصیته، همین دوتا رو ما میبینیم ازش، یه زرت افتاده وسط داستان و هیچی که هیچ. بارتیکراچ پدر رو میبینیم، اونم یه مدل دیگه ای عجیب غریبه. کلن میگم از نظر سناریو خیلی نچسبه دیگه. من حقیقت خیلی سخته باسم ارتباط برقرار کردن با این فیلم و قصه این فیلم. و خب دیگه خیلی هم انتقاد کردیم، به قول امید توی این 37-8 فصل اندازه یه پادکست 4-5 ساعته در مورد فیلم جامعاتش حرف زدیم دیگه، مثلا تو دیگه همش تکرار مکررات میشه.
آره حالا شخصیت هایی که حذف شده، حالا دورسیا رو حذف کردن درزلی. که نمیدونم حالا مثلا قابل حذف بودن، یعنی جان
درزلی،
آه بله درزلی ها رو ممنونم، درزلیا رو حذف کردن که حالا این در برابر تغییرات دیگه ای دادن این واقعا قابل قبوله.
درزلیا، مالی ویزلی، دابی، وینکی. حالا من اینجا بگم که یه برنامه کامل عیاض توی ناکس ساخته در مورد تفاوت‌های فیلم و کتاب جامعاتش، لینکش یکی از این جاها میاد که دست منه، انتهای یا ابتدای دستم.
همتون نشون بده
چیزا هست، مهماندارا عقب جلو
یا لینک پشت من میاد اونو بکشیم بالا.
چرا باید از کنار گردنش اینجوری کنه؟
اینو چون میخواد خشار ادیت کنه، من لطفا یه انیمیشن سه‌بعدی از پشت گردن من بیاد اینجوری رد شه اون لینک بعد بره بالا دود بشه بره بالا.
کومان نگاه نمی‌کنید، منم ادیتور کومان نیستم که بتونم از این حرکات انجام بدم. بله حالا به قول میلا در مورد اینا که صحبت کردیم دیگه، درزلیا و لودو، دابی و وینکی که حذف شدن، اسپیو که حذف شده، سیریوس که حذف شده تقریبا.
سیریوس هم میتونست حذف میکرد دیگه واقعا،
تقریبا حذف بود دیگه.
آره واقعا اینجور که حالا بزا اینم باشه، آها
یعنی کاش حذفش میکرد، کاش حذف میکرد، ولی ما گری اولدمن رو به شکل کنده و نمیدیدی
باید سرت
کاش حذف میکرد ولی این اتفاق نمیفتاد.
بلاتریکس هم هست شده.
حالا اون دیگه
برتا، مامان بارتی، همه.
هی بلاتریکس واقعا هر کی بود حذفش میکرد، اون قرار بود گل فیلم بعدی بشه.
آره دیگه. و این سوسک بودن ریتا رو که حذف کردن از آخرش واقعا حیفه، واقعا یه موفقیت
برای مراحل بازی رو ساخت دیگه، مراحل
بازی
ساخت.
بابا اصلا رو... داشتی دقیقاً داشتی فیلم میدیدی اینجوری بود که انگار واقعا چند تا عکس اینجوری چسبوندیشون به زور به هم، اصلا هیچ پیوستگی، هیچ فلوی، هیچ واقعا جریانی نداشت صحنه‌های مختلف.
عمق داستان هر جایی بود که مراحل بازی ها نبود، جذابیت فیلم هر جایی طبیعتاً از نظر فروش که مراحل بازی هست دیگه. اینا این دو
آخه کویدی چه اولش هم هست
معادله‌ای داشتن که مشخص
بود. آخه هم مراحل بازی رو هم کامل
اون به چه در
چیز نکردن. اون ابوالهول آخر مرحله آخر کو نمیدونم.
فقط باد میاد تو میز. هی باد
چرا؟
میاد.
آره. خب بازی اصلا
هگرید داره میگوزه.
میخوای آره والا. میخوای فقط سینمایی باشه حداقل اونو که بذار که.
حالا در کل این فیلم تغییراتی که نسبت به کتاب دادن، تغییرهای نامحبوبمون که مشخصه، ولی چیزی بوده که مورد علاقتون باشه؟ من به یه دونه اشاره بله. کردم خودم قبلا
خیلی زیاد.
من...
بذار میلاد بگه. میلاد بگه.
نه نه من میخواستم این سوال مطرح کنم، بعدش مطرح میکنم، بعد باش. از این بحث مطرح میکنم سوالمو. من تغییری که خوشم بیاد نداره.
هیچی نداریم توی فیلم.
نه آخه چی مثلا واقعا چی؟ واقعا یعنی بگردیم تغییری که نسبت به کتاب دادن توی
کتاب
این
تغییر یا صحنه مفکرم که صحنه
نه تغییری که تو کتاب نبوده توی فیلم اضافه شده واقعا چی؟ یعنی من هرچی فکر میکنم واقعا چی؟
آخه تو فیلم نه این از رفتارای تهاجمی و تکانشی چیز دیگه اضافه نشده، همش کم شده.
نه اضافه شده فقط... ببین
الان چی اضافه شده؟
ببین اضافه که مثلا ببین الان اون صحنه‌ای که اون صحنه‌ای که توی فیلم هست که بچه‌ها دارن ستایی دارن صحبت میکنن در مورد این که با کی برن به یولبال که اسنیپ هم هست، اون صحنه خب تو کتاب نیست دیگه، اون صحنه اضافه شده. خب
تو کتاب هست به اون شکل، تو کتاب نیست.
خب
سر جلسه آره امتحان کل... نیستن تو کتاب که
در حقیقت این بحث خلاصه چند بخش شده بود.
خدا نصف این فوشه که من سر اسنیپ خوردم سر همین فیلمه. ما چقدر جا دیدیم این داره عقده‌هاشو خالی میکنه. اینجا تنها اکت بعدی که داشت نشون میداد این بود که سر هری و رون رو کرد تو کتابشون و همه اون رفتارهای بعدش رو کلن حذف کرده. یعنی واقعا شخصیت پردازی تو دیوار.
خب حالا شخصیت پردازی که دیگه در موردش صحبت کردیم. ببین من حالا من توی همین اپیزود
خب تو داری میگی تغییر. ببین یه لحظه وایسا، این تغییرایی که داری میگی باعث شده تمامش آسیب بزنه به کاراکترها. یعنی هیچ چیزی نبوده که تو باعث بشه کاراکتر رو بهتر درک کنی، همش باعث شده اون چیزی که درست بوده اشتباه برداشته از کاراکتر.
خب باشه، ولی من همین دو تا اپیزود قبل که بودم، اپیزود قبل که نبودم فقط سلام کردم بهتون، دو تا اپیزود قبل که بودم یه چیزی رو گفتم که خیلی من دوست داشتم اینو توی فیلم اضافه کردن، توی کتاب نبود. اونم اون صحنه ای بود که فلاسک مودی رو دامبلدور میده به اسنیپ، اسنیپ بو میکنه میگه که پالیجوس بوشن. این من توی اپیزود کتابم گفتم من دوست دارم این که اسنیپ تشخیص داد این مسئله رو، مثلا این تغییری که دادن یه تغییر خیلی جزئی بود، من دوستش داشتم اینو توی چیزم اپیزودم بهش اشاره کردم.
من بگم چه تغییری خوشم اونجا که رسم و رسوماتو گذاشتن که اومدن وسط همه شروع کردن رقصیدم اون تیکر رو دوست داشتم، ولی واقعا هیچ چیز دیگه ای نداشت.
من تغییر
یعنی اینطور این واقعا که هیچ نقطه مثبتی حتی 1% نقطه مثبتی نداره این فیلم؟
من نه واسه من نداره واقعا، اینی بدون اغراق میگم اصلا، نه که بگم مثلا چیزه، ولی واقعا نداره. من هیچ جایی از این 2 ساعت و خورده این فیلم تغییری که تیم فنی بهش اضافه کرده باشه نسبت به کتاب وجود نداشته که برام جذاب باشه. و تغییراتی هم که حذف کردن خواب ها هستش، من خیلی چون به نظرم خیلی مهم بوده خواب ها رو حذف کردن و به اون شکل درآوردن، خیلی من همیشه دلم سوخته از این اتفاق توی این فیلم که توی شاهزاده دورگه هم هست.
فقط یه چیزی ازش. من نمیدونم اینو درست متوجه شدم یا اشتباه، بارتی کراوچ کلا تحت تلسم فرمان نبود دیگه.
بارتی کراوچ آخر... پدر
آره
آره دیگه تو فیلم اصلا تحت تاثیر طلسم فرمان نیست.
ببین آخه یه چیزی بود اول فیلم که این معرفی شد یه رفتار مضطربی داشت، یه تیک عصبی داشت که ای پلکاش میخورد به هم. من گفتم شاید اینجوری میخواد هینت بده که این مثلا تحت طلسم فرمانه. بعد که برگشتم توی دادگاه دیدم این تیک عصبی رو اونجا هم داره و دیدم که بعد اصلا توی اصلا... میز رنگ چشمای کروم تغییر کرده بود که فهمید این تحت طلسم.
کل سناریو به این شکله توی فیلم که بارتی کراچ پسر از زندان خودش فرار کرده. بارتی کراچ پدر اصلا وجود این خبر نداره.
دیوانه دمنتور نیومدن یه بوسه روانه کنن دیگه. نه
نه
پرستادنش دوباره آسکا. بعد خب چرا تو کتاب هفت ما هیچی از این ندیدیم؟ چیز شیش ببخشید، یعنی فیلم شیش، یعنی اونجایی که زندانی آزاد میشن و مرگ‌ها رو از آسکابان.
نه حالا یکی اونجا تیم زده که یه نفر بعدی نمیاد درستش کنه و اینکه می‌خواستم
همون تر ادامه میدن
با اون تغییری که تو گفتی توی یولبال اتفاقا به نظرم خیلی جالبی بود. اون فضای
نه میگم واقعا دلم خواست
عاطفی خوبی آره. درست کرد
آخه اون تو کتاب هم هست
شده. یه موسیقیش هم خیلی قشنگ آره. بود اون گروه
خیلی قشنگه
Weird Sisters
که برادر
آخه اون تو کتاب هم هست. به خدا اون تغییر نیست، اون تو کتاب هم هست بچه ها، اون تغییر نیست.
سوالم این شد که خشویتون سوالت آره اینه که چه تغییری رو دوست داریم یا چه صحنه‌ای رو توی این فیلم
آره بابا به خدا تو کتاب هستش اون
صحنه رو جدا میپرسن.
اون جزئیاتی که خب اینا مثلا بر
جزئیات سرسره و اون فضایی که به وجود اومده آره درسته، ولی خب اونجایی که هری و ران از پیش هگرید یعنی از توی اون غار برمیگردن تو سرسره بزرگ قشنگ اشاره شده همه ریختن وسط دارن میرخصن.
من اینو یادم نبود
بابا همه دارن میرخصن اصلا همه آره میرخصن.
که اصلا خب یولباله که همه دارن میرخصن.
نه همه داشتن با هم گفتگو میکردن.
آره دیگه رو صحنه نورانی
تغییر نبود آخه. من واسه همین دارم میگم.
من فکر کردم آخه به مثل همون یولبال تور دارم میرخصن تانگوی چیزی، ولی نه مثل این که
نه آره. خب حالا در مورد این چیز گفتم، میخواستم که صحنه مورد علاقم فکر کنم گفتین دیگه، حالا میخواستم صحنه مورد علاقم جدا بپرسم.
نه من نگفتم.
بگو. خب
من اون بخشی رو خیلی دوست داشتم که بچه ها دارن میرن جام جهانی، هم تو قسمت چادر و هم تو خود قسمت ورزشگاهو خیلی دوست داشتم. یعنی خیلی هیجان داشتم که اون صحنه رو تو فیلم ببینم، چون توضیحات توی کتابم خیلی جذابه واقعا، و اون صحنه یه جوری منو خوشحال کرد. یعنی اون چیزی که براش آماده بودم و بهم فید کرد، بهم خوروند، بهم داد اون چیزی که می‌خواستم. برای اون صحنه رو خیلی دوست داشتم، هیجانش هم خیلی بالا بود.
من یه سوال بپرسم ازتون.
آها تو می‌خوای سوال بپرسی؟ بگو.
آره ببخشید. من این سوال بپرسم ازتون، اونم اینه که اگه یادتون باشه من حالا توی اپیزود فیلم زندانی آزکابان خیلی در مورد این که این فیلم پر از قاب‌هایی هستش که شاهکاره صحبت کردم. این که اصلا این قاب‌ها رو اصلا شما میتونی اسکرین شات بگیری تابلو کنی بزنی خونت، انقدر خفن و قشنگ و خوشگله.
آره.
میخواستم بپرسم آیا برای شما صحنه‌ای تو تمام این فیلم وجود داره که یک همچین حسی رو بهش داشته باشید؟ اینکه بگید این صحنه رو به و این عجب صحنه، یه آدم اینا عکسش داشته باشه اصلا تابلوش کنه داشته باشتش، واقعا مستر پیس باشه، شاهکار باشه اون قاب.
حالا انقدر
عظمتی که از
یه صحنه من
عظمتی که از مرحله یک هست که مثلا اژدها هستش، اون عظمتش قشنگ، قابش هم شاید قشنگ باشه. صحنه قبرستون خب کلا دوست دارم، ولی مشکلم با همه جنگلای فیلم‌های هری پاتر این فیک بودنشونه. اصلا چمن فیک خیلی اذیت میکنه
آدم، فکر کنه موکته.
خیلی استدیوه ولی فضاش قشنگه. حالا اگه میرفتن یه جای واقعی فیلم میگرفتن بهتر، ولی چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه الان.
صحنه حموم ارشد هم با مزه بود.
اگه رنگی تر بود بیشتر دوست داشتم.
آره پر زرق و برق‌تر باشه.
من یه چیزی الان یادم اومد، اونجا که نویل داره به بیرون نگاه میکنه موقعی که تلسم همون شکنجه انجام شده روبروش و میره کنار شیشه و شیشه داره بارون میاد، من اونو خیلی دوست داشتم. اینو خیلی این مورد علاقه ترینم بود. دومیشم اون صحنه مبارزه مرحله اول ترای ویزار تورنمنت.
من صحنه‌ای که دوست دارم توی این فیلم اون دیزاینیه که برای سرسرای بزرگ توی یولبال درست کردن، و یه صحنه هست که دوربین میاد بالا، یادم نیست تو کدوم دقیقاً، الان داشتم دنبالش میگشتم نتونستم پیداش کنم. یه صحنه هست دوربین میاد بالا و کل سرسرا رو میبینیم و از بالا داره حالت برف میاد، از سقف سرسرا داره برف میاد. خیلی صحنه قشنگیه. من اون دوستم کلن اون دیزاینی که سرسرای بزرگ داره توی زمستون برای یعنی یولبال خیلی قشنگه. یعنی طراحی صحنه فوق‌العاده‌ایه به نظر من و چیزیه که خب الان هم میدونیم توی لیویزن هر سال سر کریسمس ها که میشه دیزاین سرسرای بزرگ رو تغییر میدن به اون دیزاین. و اینو توی این ویدیو که امروز داشتم میدیدم میگفت که مایک نیوئل تاکید کرده به چیز، یعنی اینا خیلی نمیخواستن تغییر خاصی بدن توی سرسرای بزرگ، بعد مایک نیوئل خیلی تاکید داشته که این بعد کلن دیزاین سرسرای بزرگ عوض بشه، که بعد این استوارت کریک بود یا همچین چیزی بود اون طراح صحنه
فیلم ها
نشسته کلن از اول، آره کریک نشسته از اول طراحی کرده اونجا رو و این طراحی در اومده، یعنی به درخواست مایک نیوئل بوده.
ولی کلا فکر می‌کنم تو این فیلم ما تغییر دکوراسیون سرسرای بزرگ رو خیلی زیاد داریم. ما همیشه تا الان دکوراسیونی که از سرسرای بزرگ می‌دیدیم این بودش که 4 تا ردیف گروه‌ها بودن و میز اساتید بود، ولی اینجا حتی تو اون قسمتی که داره از جامعه آتش اسما رو در میاره، ببخشید از آره که جامعه آتش داره چیزا رو در میاره، اسما رو در میاره، اونجا هم میگن نصف بچه ها این برن نصفش اون برن، بعد یه تناسبات تالار فرق سرسرا فرق میکنه. به اضافه باز تو قسمتی که فرد و جورج میخوان بیان برن اسمشون رو بندازن تو جام، باز دوباره چیدمان فرق میکنه اونجا. و توی حالا قسمت اون قسمتی که پروفسور مکگانگل میخواد درس بده، مطمئن نیستم که اونم تو سرسرای بزرگ بود یا توی نه. کلاس دیگه برگزار میشد.
نه اون یه چیز دیگه،
تو سرسرای بزرگ نبود. نه
اون تو کلاس،
اون کلاس.
آره.
ما تا الان تو این سه تا فیلم اگه اشتباه نکنم تنها زمانی که دیدیم چیدمان سرسرای بزرگ تغییر کرده بود برای کلاب دوئل چیز بود،
لاکارت.
لاکارت بود.
هالووین هم بود دیگه.
چی؟
هیچی، گفتم هالووین هم بود. بگو.
نه دکوراسیون تزیینالات منظورم نیست
کلا.
من خودم حالا بیشتر صحنه‌ای که بچه‌ها شروع کردن و منم واقعا دوست دارم، به نظر من قاب‌های قشنگی هستش. ولی دو تا قابه که به نظرم خیلی قاب‌های قشنگی در اومده، فقط صد حیف که متاسفانه صد حیف که هر دو این قاب‌ها خیلی تاریکه. یعنی اگه یه مقدار روشن‌تر بود میتونست خیلی به جذابیتش کمک کنه و بیشترش کنه. یکی صحنه ایه که توی قبرستون هری بسته شده به اون مجسمه و ولدمورت، یعنی از بغل هری این سمت بسته شده به مجسمه قبر توماس ریدل و تام ریدل و مادرش، از این سمت ولدمورت داره حمله ور میشه به سمت هری. اون صحنه خیلی صحنه قشنگیه، قاب قشنگیه، قاب جذابیه، چون به نظرم یک انقلابی رو توی این دشمنی داره به تصویر میکشه، اون انقلابی که دیگه ولدمورت میتونه هری رو لمس کنه. توی اون صحنه میشه اون اتفاق رو دید. یکی اون صحنه است، یکی هم صحنه ایه که شب اولیه که مهمون ها اومدن به هاگوارتس و از بیرون داره هاگوارتس رو نشون میده، از کنار نوک کشتی دورمسترنگ داره هاگوارتس رو نشون میده، بارون داره میاد، هاگوارتس هست و این کله اژدری جلوی کشتی و از بغلش اینجوری دوربین به آرومی حرکت میکنه، عقب میاد و یک نمای کلی رو ما از هاگوارتس میبینیم. من این دوتا صحنه رو خیلی دوست دارم از این احسن کله اژدری من این دوتا قاب رو خیلی دوست دارم. به نظرم قاب های پر مفهومی توی این فیلم هستند، یعنی پشت این قاب یک مفهومی وجود داره که نیازی به دیالوگ و فیلمنامه و اینا نیست، یک میزانسنی هستش فقط. اینا خیلی دوست دارم. ولی در ادامه حرفم میخوام اینو بگم که من کلن، چون حرف از دکور و اینا شد، من یکم قبلتر گفتم دو سه تا چیز توی این پروژه هست که خیلی دوست دارم. یکیشون جلوه‌ی ویژه هست. جلوه‌ی ویژه این فیلمو به نسبت سه تا فیلم قبلی دوست دارم، به نظرم رشد کرده. ولی به نظر من طراحی لباس و طراحی صحنه این فیلم خیلی خوبه. یعنی نقطه قوت این فیلم تغییر لباس و تغییر صحنه‌اش هستش. چه لباس بچهای هاگوارتس، چه لباس بچهای دورمسترنگ و باباتن، چه تغییر لباس‌های شب یولبال، اینا تغییر لباسش خیلی تغییر لباس جالبیه، من واقعا دوست دارم. چون حتی تو بچهای هاگوارتس هم که ببینیم، ما واسه اولین بار توی فیلم‌ها اینجا اون لباس یونیفرم تو رو میبینیم که یه تلفیق جالبی داره، هم کلاسیکه، هم یونیفرمه، هم جذابه، هم قشنگه. این واسه اولین باره، مثلا تو فیلم یک و دو اینجوری نبود، اون ردا خیلی شبیه کتاب بود دیگه، کلاهای نکتیز و ردایی که تنشون بود همیشه. توی کتاب سم که توی فیلم سم که اینا هیچ وقت اصلا یونیفرم تنشون نیستش، با همون تقریبا لباسای بیرونن همیشه جلوی دوربین. ولی خب این فیلم یه خود متفاوته دیگه، خود تغییر لباسش خیلی بازم جذابه.
حالا
من یه چیزی بگم. ببین در مورد چیزی گفتی که مثلا به فیلم اضافه بشه و برات قشنگ باشه، من یه صحنه است که به یعنی تو کتاب نبوده و فیلم‌ها اضافه شده، نه تو کتاب چهارا، و خیلی دوستش داشتم. اونم صحنه رقص هری و هرمیونی توی یادگاران مرگ که آهنگ نیکیو هم داره پخش میشه، و این دوتا واقعا یعنی یه چیزی اضافه میکنه به داستان، یه درک بهتری به تو میده. اصلا قشنگ آهنگ، قشنگ فضاسازی فوق‌العاده است و این اضافه شده به فیلم. یه چیز مثلا اینجوری رو من میتونم بگم که اضافه شده و بیشتر دوستش دارم.
چقدر جالبه، مثلا من اون صحنه رو اصلا دوست ندارم، نمیدونم چرا.
وا
اصلا بهم یه احساس نمیدونم، حالا راجبش برسیم اگه زنده باشیم تا اون موقع برسیم صحبت
کنیم. اگه احساس بدی بهت میده خب باید این احساس رو بده، نمیدونم.
خب حالا بذار در مورد همین فیلم صحبت کنیم، بنز کافی حرف داره. حالا در مورد صحنه مورد علاقه چیزی مونده بگید؟ من فوکوسم روی تغییرات بود سوال قبلیم. خب نه شادی گفتی صحنه مورد علاقه، صحنه
مورد علاقه رو گفتم. من کلا اون سکانس قبرستان لیتل هنگلتون رو دوست دارم، هرچند که اونم ضعف‌های زیادی داره، ولی کلا تو این فیلم اون سکانس رو خیلی دوست دارم. خوب در اومده تقریبا.
خب حالا میلاد، چون که خیلی همیشه روی در مورد موزیک صحبت میکنی، موزیک مورد علاقه، ترک مورد علاقه توی این فیلم، من خودم هری وینتر رو خیلی دوست دارم، واقعا خیلی موزیک قشنگیه.
از کیم پرسی؟
منم دوست دارم هری این وینتر رو، منم اون تمو دوست دارم، تم جالبی هستم، از اون تمم استفاده کردیم ما. ولی ترک اولم دوست دارم دیگه، The Serious Continuous Story، ببخشید
اشتباه گفتم.
اینم اون ترکم خیلی دوست دارم، هرچند که صحنه ای که داره اون موزیک پخش میشه رو دوست ندارم، ولی اون ترک رو دوست دارم. ولی اگه بخوام در مورد موسیقی صحبت کنم، چون یه بنده خدایی یه بار کامنت گذاشته بود، اسمشون هم من یادم نیستش، که خیلی گلایه کرده بودن، آره که خیلی گلایه کرده بودن به من که من باسه چی دارم انتقاد میکنم از آقای دویل، و خیلی شاهکار موسیقی متن جام آتش و و و خیلی خیلی تند و تیز صحبت کرده بودن در مورد انتقادی که من کرده بودم از موسیقی جام آتش. خواهم بگم که اولا که خب من نظر شخصی ما دارم میگم، نظر شخصی من هم حاوی توهین به کسی نیستش، که من نظر شخصی ما دارم میگم. یک، دو، این که من اون بخشی که تخصصی نظر میدم در مورد یک چیزی، با یک دلیل و استدلالی در بقیش صحبت میکنم. همینجوری مثلا علابختکی یه چیزی رو پرت نمیکنم، سعی میکنم استدلال بیارم و توضیح بدم دربارش. توی این فیلم، یعنی من قبلا گفتم توی اپیزود فیلم تالار اسرار و سنگ جادو خیلی صریح در مورد این موضوع صحبت کردم و توضیح دادم که موسیقی که آهنگساز میسازه مستقیما با کاری که کارگردان انجام داده در ارتباطه. ما موسیقی متن فیلم تالار اسرار سنگ جادو رو آقای جان ویلیام ساخته، موسیقی متن زندانی آزکابان آقای جان ویلیام ساخته، ولی فضاسازی هر دوی این موسیقی، هر دوی این فیلم ها زمین تا آسمون با همدیگه متفاوته و فرق داره، در صورتی که آهنگساز یه آهنگسازه، فضایی که درست شده یعنی کریس کولومبوس و آلفونسو درست کردن، کار آهنگساز زمین تا آسمون متفاوت کرده. اینجا هم همینه، آهنگساز چیزی نداره روی تصویر که بخواد ارائه بده. من هیچ وقت نگفتم آقای پاتریک دویل آهنگساز ضعیفیه یا آهنگساز خوبی نیست، ولی اون بنده خدا بعد از تصویری که میبینه آهنگ بسازه دیگه، مثلا حتی فضا که نمیتونه بیاره ملودی رو بندازه روی تصویر، اون تصویری که باید ملودی و آهنگی که ساخته شده با هم همخونی و همگون بشن با هم دیگه، یه همخونی داشته باشن. من اتفاقا چند وقت پیش داشتم فیلم قتل بر روی رودخانه نیل کنت برانا رو نگاه میکردم، خیلی فیلم فوق‌العاده و جذابی هستش، خیلی فیلم قشنگیه، موسیقی فوق‌العاده‌ای داره، یعنی موسیقی سینمایی تلفیق شده با موسیقی خاورمیانه، مخصوصا مصر باستان. و حدس بزنی آهنگسازش کیه؟ آقای پاتریک دویل. شما هضم میکنی آهنگ اون فیلمو گوش میکنی، آهنگساز همون آهنگسازه، ولی خب کارگردان کنت برانه. خیلی فرق میکنه اینا با هم دیگه.
حالا اون بحث موسیقی مثلا باز بین ما طرفدارا مثل خود این قضیه فیلمه دیگه، شاید اون گذشته شون اینقدر علاقه شدید تر بوده، من همچنان مثلا بگم همش رو دوست دارم، ولی خب قطعا کیفیتاشون با هم دیگه فرق داره دیگه و الزاماً لازم نیست اصلا همش رو خوب باشن.
الان بین بله. فیلم ها میگی؟ بین 8 فیلم یعنی؟
بین فیلم ها. بله.
آره، ولی خب حالا ترک خاصی هست که وقتی به فیلم جام آتش فکر می‌کنی اون بیاد تو ذهنت یا بیشتر از همه؟
من که اصلا اسم ترک ها رو نمیدونم، فقط اون بخشی که مال جام جهانی کویدیچ رو خیلی آهنگش دوست دارم. کوبشیه.
خب. ببخشید من یه چیزی بگم، میدونم خیلی صحبت کردم، من اون صحنه دارم میرن توی استادیوم جام جهانی، دوربین میاد بالا یه حالت هلی شات پیدا میکنه، اون طراحی اون صحنه رو به شکل وحشتناکی دوست دارم، اینکه استادیوم به شکل یک حفره یک مغاره بیزی شکلی لای کوه، لای تپه چمنزار حفر شده و رفته پایین و از زیر اون تپه هم تونل زدن و استادیوم، اون صحنه هم خیلی دوست دارم واقعا، یه جوری باز هم جذابه اون صحنه.
خیلی جالب.
من صدایی که از فیلم هری پاتر و جام آتش تو ذهنمه اون موزیک آزاردهنده شروع مرحله سومه.
خیلی مزخرف.
وای واقعا، یعنی اون موزیک، یعنی به من الان فکر بکنم اگه بخوام بگم فیلم جام آتش برای من چه صدایی داره، اون صدا رو داره، حتی صدا، موزیک، دیالوگ، همه چی.
خب ولی من بهت پیشنهاد میکنم که به موزیکای دیگه‌اش فکر کنی، بعضی ترکاش واقعا ترکای قشنگی، ترکی که برای یولبال ساختن که بچه‌ها باش میرقصن، اون ترک قشنگه. یا اون هری وینتر که گفتم جان،
پاتر والز اسمش،
آره پاتر والز یا نویل واتس، جفت والز جفتش قشنگه. همین هری وینتر هم اونجایی که هری به جو پیشنهاد میده، هر ستاش واقعا خیلی ترکای قشنگه که من خیلی دوستشون دارم.
من یه چیزی بهت بگم شادی، شما از این چیزی که گفتی باید خیلی خوشحال باشی به نظرم، که یک سری صحنه ها آقای مایک نیوئل توی تدوین نهایی حذف کرده، چون قرار بودش اون موزیک رو بیشتر بشنوی، اون تم هاگوارتس قرار بوده باشه، اون موسیقی، اون همون صدایی که میگه ارعری که انگار دارن فیل و انگول میکنن صدا میادش بیرون، اون قرار بوده سرود هاگوارتس باشه. اون قرار بوده سرود هاگوارتس باشه.
بله واقعا ریده میشد به تصور هاگوارتس.
واقعا خواستم این نویدو بهت بدم که آقای ماکنیل یه قدم مهم و قشنگم برداشته.
ببین نگاه کن، سر بگو الان.
ببین اولا که من کلا آهنگ گوش میدم، یعنی آلبومای موسیقی متن فیلم‌ها رو میذارم از اول تا آخر پلی شه، بعد اینجوریه که در صورتی اسم قطعه رو میدونم که یهو نظرمو جلب کنه، و این توی آلبوم فیلم 4 اتفاق نیفتاد حقیقتا، که مثلا یه چیزی نظرمو جلب کنه، برم اسمشو ببینم چیه که مثلا لایکش کنم بعدا حتما اینو گوش کنم، این اتفاق توی آلبوم موسیقی متن کتاب 4 نیفتاد.
یه تمه خب.
نه نمیگم هیچ کدوم دوست نداشتم، هیچ کدوم نظرم رو جلب نکرد، یعنی معمولی بودم واقعا.
آره متوجه.
یه تمه چیزم داره، یه تمه با کلام، یعنی جز همون کارهای خواهران عجیب به قول خانم اسلامی یا ویرد سیسترز هستش، به اسم ماجیک ورکس. من اون تمو خیلی دوست دارم، هم شعرشو هم ملودیشو، چون دیگه اونو خیلی دوست دارم و دارم
همون آخر دارن میرخصن. آره. نویل داره با جینی میرخصن.
آرومه یا تنده؟
نه آرومه. نه آرومه دیگه. اون تنده اسمش هیپوگریف نمیدونم چی چیه.
آره.
فلان هیپوگریفه.
Can you dance like
هیپوگریف؟ فلان هیپوگریف.
اسمش دوده هیپوگریف.
آره دیگه آره. دیدی. میگم یه چی فلان هیپوگریفه. ولی این ماجیک ورکس و ماجیک ورکس رو دوست دارم. هم شعرش قشنگه، هم فضایی که داره قشنگه.
آره حالا
فقط نمیدونم چرا اون وسط این پروفسور فیلیتوی که بنده خدا رو اصلا چیکار اون بیچاره داشت اینو گرفتن اصلا
اونو ومدن میبرن بالا.
خواستم بهش اشاره کنم.
حالا من یه سوال دیگه هم میپرسم بعد یه سری نکته های
یه لوموس بگو عمویی ببینیم.
یه چند تا نکته دارم و دیگه تموم میشه.
لوموس چی میگی؟
سر گفت دیگه تو نگفت.
خب من میخواستم سوالی که بپرسم اینه که جمله مورد علاقه ای دارید توی فیلم؟ نقل قول مورد علاقه از فیلم جمله هست، این خود من توی اون اپیزودش اشاره کردم که اینو توی فیلم اضافه کردن، توی کتاب نبود. همون جمله هست که هرمیونی به رون میگه که میگه What got your wand in a knot. خیلی جالبه، خیلی جمله قشنگیه که حالا اضافه کردن دیگه، این خلاقیت آقای استیو کلاوز بوده.
راستش من الان حضور ذهن ندارم دقیقا بگم چه جمله کش. این سوالا رو با هم قبل ضبط هماهنگ میکردیم که جواباشو آماده میکردیم.
چرا من دو تا تو ذهنم هستش ولی یکیش بیشتر از یک جمله است. اولیش اون دیالوگ پروفسور مک‌گوناگل که میگه دوست ندارم این میمونا یه مش میمون بپریم وسط برقصیم که فرقد و جورج میگن نمیتونستیم پنیم بپریم. آره یعنی بابون نپریم وسط خودتون رو تکون بدین. اونو دوست دارم، با حال دوستش دارم. به شما هم ربطی نداره مگی اسمی تو پروفسور مک‌گوناگل. یکی اینه، یکی هم سخنرانی پایان سال دامبلدور، اونم خیلی دوست دارم دیگه، چون به هر حال توی حرفایی که داره میزنه چیزایی میگه که ما تو امروزمون میتونیم بیشتر بهش فکر کنیم و از اون نقل قول زیاد استفاده کنیم تو زندگی که این روزا داریم، از جمله هایی که دامبلدور داره اونجا میگه.
خب شادی که یادش نمیاد، امید و سحر چیزی یادتون میاد که شما بگید؟
من یادم میاد ولی نظری ندارم
بدم. منم
خیلی ممنون.
ببین نگاه کن، حضور ذهن ندارم ولی میدونم بعد از اونجایی که دامبلدور رو هریدم و پنسیو وایس دادن بعد از خاطره برمیگردن، اونجا دامبلدور یه چیزی به هری میگه، اونجا بود که نظر منو جلب کرد، گفتم این چه چیز جالبی گفت، ولی الان یادم نیست دقیقاً چه چیزی گفت.
خب همین دیگه هم کافیه دیگه،
تاثیر گذار.
خوبه
یادم به قول دو ساعت و 37 دقیقه فیلمه، واقعا دادم سخته بخواد تو ذهنش نگه داره بعضی چیزا رو.
بابا من انقدر دیدم که همه حفظ.
من میخواستم اینو بگم که ببین، یعنی خب آدم میاد فیلمو میبینه که خاطره چیزی که خونده تو ذهنش موندگار بشه و حقیقتا هیچ چیزی نبود که اضافه کنه بر کتاب به من و دیالوگی که تو ذهنم بشه، مثلا وای مثلا عجب چیزی. یعنی حتی اون چیزی که دامبلدورم گفت چیزی بود که تو کتاب بود و خب نمیدونم، شاید وقتی خودم چون کاراکتر دامبلدور رو میدونستم چه بازیگریه و شاید چون تو ذهنم مجسم کرده بودم که همچین چیزی رو میگه، برای همین اونقدر تحت تاثیر قرار نگرفتم.
هله. حالا تقریبا در مورد همه چی صحبت کردیم. من خیلی خلاصه یه تایملاین چیزو اشاره میکنم، اگه چیزی یه وقتی توی ذهنتون هست بگید. منم چند تا نکته کوچیک دارم بعد دیگه میبندیم اپیزودو. من فیلمو به 8 تا قسمت تقسیم کردم، تایملاین فیلمو، که اولیش جام جهانیه که به نظر من مثلا این که خود کویدیچ، حالا علارغم این که بچه‌ها گفتن کویدیچو نایدن و دوست داشتن مثلا بعضیا ببینن، من خود کویدیچ رو حذف کردن فکر می‌کنم چیز مثبتی بود، یعنی چیز اضافه نمی‌کرد به فیلم، فقط فیلم طولانی‌تر می‌شد و حال شخصی اصلا چیزی مهم نبود اونجا، فقط ویکتور کرام بود که مهم بود دیگه. بخش بعدی مسابقه سه جادوگر رو همون انتخاب هریه که این مدرسه‌های تک جنسیتی رو من اصلا دوست نداشتم، واقعا نمی‌فهمم برای چی تک جنسیتیش کردن توی فیلم. و یه قسمت دیگه هم اون ورود کارکاروف به سرسرا بود که اصلا به نظرم اضافی بود، نمیدونم برای چی اضافه کردن به فیلم که خودش تنهایی میره سرسرا در رو میبنده. مرحله بعدی مرحله اژدهاست که حالا خیلی صحبتی در موردش ندارم، صحبت کردیم. نمای هاگوارتس رو فقط میبینیم که جذاب بود. بخش بعدی حالا در مورد یولباله که یکی از چیزایی که اضافه کردن، این توی کتاب نبود، رقص هری و میگم هری، رقص رون و مک‌گوناگل بود که بخش جذابی از فیلم بود. نمیدونم حالا موافق نیستی، یعنی جالب نبود اون صحنه.
من کاری با جالبیش ندارم، ولی کاش بتونم من این شیشه نوشابه رو اونی که اینو دستم داد بخورم توی آقای ویزلی.
On my waist ویزلی.
من ویزلی هم پشماش ریخ چی؟
کجا؟
خوش به حالت که به آرزوم رسیدی.
رسیدی.
حالا یکی از چیزایی که من میخواستم حتما بهش اشاره کنم،
صحنه بعدش دامبلور با مگاناگل میرخصه، اون موردی نداره چون به هر حال دامبلور حق آب و گل داره، ارج و قرب داره، به هر حال زحمت های زیادی کشیده، موردی نداره.
آره.
بعدم خب به هر حال
یه چیزی که میخواستم حتما بهش اشاره کنم،
دامبلور خیالش راحته
که واقعا گن زدن با این وضعیتی که توی فیلم به وجود آوردن. رابطه هگرید و مادام مکسیمه دو تا صحنه داره که من اصلا دوست ندارم. یه صحنه اینا دارن دوتایی با هم صحبت میکنن بیرون چیز، حالا اون یه جای دیگه است، توی یولبال نیست. بعد یه صحنه مادام مکسیم هم داره یه چیزی از تو ریش هگرید و هم داره میکنه تو دهنش،
دقیقا.
بعد میاد نزدیکش بشه که ببوستش، هگرید میره رد میشه. What the fuck، این چی اصلا اضافه کردید؟
پس مثلا اون شیمی بینشون رو یه ذره نشون بده
بابا، این چه شیمیه؟
شیپی شلای ریش هاگرید در آورد گذاشت.
منم
اول من تا امروز
ببوسته اون پاشد رفت.
من تا امروز فکر میکردم که اینم احتمالا یه شیپیشی مثلا از لای ریش های اون پیدا کرده خوره. بعد فکر کردم که نه، مثلا میتونه مثلا بعد از شام باشه، اون مثلا دسر شاید ریخته روی ریشش، اونو خواسته تمیز کنه.
خیلی ممنون، مرسی. حالا به هر حال یه لحظه میاد خانم
در مقیاس قولی میتونه مثلا حرکت لاستیتوری باشه.
یه لحظه میاد که ببوستش که هگرید میره. و مسخره ترین صحنه که اضافه کردن اون صحنه که ندن با هم میرقصن، هگرید میاد دست بذاره رو کونه خانم مکسیم. اصلا این چه وضعیت مسخره ایه؟ این چی اصلا اضافه کردید؟ اصلا نمیفهمم اینو.
ببین یه چیز دیگه هم اونجا که بوباتون میخواست بیاد وارد سرسرشون، رقص اولشون زوم میکنه دوبین رو باستن یکیشون، تو اصلا کل
وای وای وای
رونم اشاره میکنه دیگه.
بابا اصلا آخه اینجوری بود که انقدر اینا تو رو جادو میکردن که محوشون میشدی، یعنی تو یعنی سکشوالایز نمیکردی اونجوری که بخوای باستن یارو رو نگاه کنی.
بابا تازه اونم یه نفرشون،
همون
اونم فقط فلور، نه دیگه کل مدرسه تو بیان را بیافتن، همه یه مش حول را بیافتن، کله رو این پنکه بگردونن. بابا
کل مدرسه راست بودن.
آره
آره دیگه. رون هم که اونجا اون تیکه که رون به فلور پیشنهاد داده اومده و داره به هری توضیح میده، میگه وقتی برمیگردن من پشتشون رو نگاه میکنم خوشم میاد. حالا اینجا
رون
یه چیزی هم
پشت دوسته دیگه، توی شناسنامه فامیلیش پشت دوسته،
لانگ باتمه.
آره. حالا یه چیزی که میخواستم اشاره کنم اینه که به سر این قضیه یولبال خیلی براشون چالش بوده یاد دادن رقص به بچه ها، به خاطر این خب این صحنه به خاطر چیزی که داره و ساعت ها داشتن کایگرافه رو وردن تا به بچه ها آموزش بدن. یه چیز خیلی معروف جالبی داره توی پشت صحنه ها که دانیل داره میگه که من نگاه نکنید من دارم بد میرقصم، من خودم رقص بلدم، چون هری رقص بلد نیست من بد میرقصم. اینو آقای دانیل رادکلیف میگن که اینجوریه.
البته خب دانیل توی اون تئاتر چی بود اسمش؟ چی بود؟ تو اون ثابت کرد که واقعا رقص بلده. اپوس بود چی بود اون تئاتر؟ من یادم اون تئاتر موزیکال بود.
نه اکوس نبود، یه دونه دیگه بعدش بود.
حالا اپوس بود پوسی بود من نمیدونم.
یه دفعه اومد توی اسکار رقصید، اونم خیلی خوب رقصید اتفاقا. تو اسکار رقصید یاته؟
آره.
حالا بخش بعدی محله دومه که دریاچه است، ولی قبلش میخوام به یه صحنه اشاره کنم. یه صحنه اشاره کنم که هری و هرمیونی توی روی پل وایستادن دارن با هم دیگه صحبت میکنن. بعد هری میگه که حتما این معمای محله دوم و ویکتور حل کرده. هرمیونی میگه نه خیلی با هم صحبت نمیکنیم، ویکتور بیشتر فیزیکاله.
آره
what the fuck یعنی چی فیزیکال؟
الان رفتم سکند بیس بعد میگه فیزیکال چی؟ دست خوردنمو نگاه میکنه.
آره خدا هری یه لحظه هری خودش خندهش میگه، نمیدونم دنیل خندهش میگیره اون لحظه خوش رو جمع میکنه میگه رابطه همون بیشه فیزیکاله واقعا.
نه خود هرمیونی هم میخنده توی اون صحنه.
آره خندهشون میگیره جفتشون به این دیالوگ چرت. حالا در مورد محله دوم هم که میدونیم خیلی کار سختی داشتن، یه استخر خیلی بزرگ درست کردن که خیلی اصلا چالش بزرگی بوده برای فیلم برداریشون. دنیل 6 ماه تمرین کرده برای اینکه بتونه این صحنه رو بازی کنه و 40 ساعت زیر آب فیلم برداری کرده تا این صحنه رو بتونن بسازن. ولی انتقادی که نسبت به این صحنه دارم اینه که این رون و هرمیونی و کلن اون خواهر فلور که اون پایین زیر آب میبینیم کاملا مشخصه که اینا آدم نیستن، اینا چیزن، یعنی یه تلاشی نکردن که حداقل اون مجسمه ها رو واقعی بسازن.
ببین مال هرمیونی همون مجسمه ای که توی تالار اسرار برده بودنش توی بیمارستان رو همون آوردن گذاشتن اونجا گفتن همون
آره.
استفاده
بکنی. آره بعدش هم در مورد هزار تو که حالا در مورد میز که دامبلدور به بچه‌ها میگه که آره خیلی اون تو خطرناکه و خیلی همه چی تغییر میکنه و فلان، آخرش هم که میبینیم همونطور که صحبت کردیم فقط یه سری باد میاد اون تو.
بابا اصلا اینو تو در نظر بگی که اینا وقتی هری وقتی ظاهر میشه با اونجا میبینه که فلور و کرام اونجا وایستادن، بعد فلور نیومده بگه که کرام بهم حمله کرد، بعد کرام نیومده بگه که کیت تلسمش کرده، چون فلور بر میگرده و میبینه کسی که داره بهش حمله میکنه کیه.
آخه توی فیلم ببخشید توی فیلم مدای مودی کرامو تلسم نمیکنه، نمیدونم متوجه شدین یا نه. توی فیلم قبل از اینکه وارد میز بشن دامبلدور میگه حواستون باشه، خیلی مراقب خودتون باشین چون جادوی این میز باعث میشه آدمها عوض بشند. نمیگه میز عوض میشه، میگه آدمها عوض میشن توی طول این میز. و اون اتفاقی که واسه کرام میفته در واقع تحت تاثیر جادوییه که میز روی کرام گذاشته و داره اون کارا رو انجام میده. چون اصلا اشاره‌ای به این درسته که ما حالا تو کتاب تو منطق کتاب مدای مودی این کاری کرده، ولی خب تیم فیلم تصمیم گرفتن که اینجوری نباشه، یعنی با این منطق تو میبینی، چون جایی که اشاره نمیشه که این تحت تاثیر تلسم فرمان بوده که قبل از اینکه برن تو میز دامبلدور این جمله رو میگه، بعد ما میبینیم که کرام داره به فلور حمله میکنه، میخواد به
ماستمال هم ماستمال اومده.
آره این از همون چیزاست که اول حرفم گفتم توی اپیزود که این فیلمو مثلا میخواستن فضای غیر کودکانه داشته باشه، ولی منطقایی که به کار بردن کاملا کودکانه و یه صفرایی که خیلی مشخص و مسخره. بخش بعدی بخش قبرستون و ولدمورته که خب خیلی بخش خیلی مهمی بوده، اگه اینجا رو خراب میکردن اگه اجرای ولدمورت بد شد
بود علامت دادن که بیان ببرنش اینجا، آتیش فرستادن هوا که بیان کرام آره. ببرن
پریکلوم
بفرستن آره. دیگه عمو خشایار ببینه
دیگه آره نفرستاد. و حالا یه چالش اصلی که تو این بخش داشتن بحث حذف دماغ چی بوده که حتی گریم امتحان کردن که با گریم بتونن حذف کنن و بعدش بالاخره با یه سری نقطه آبی و سبز موفق شدن به صورت کامپیوتری حذف کنن و چشمای غیر قرمز هولمورت رو میبینیم که قرمز نیست، اینم به درخواست خود آیه ری فینس بوده.
چرا دلیلشو نگفته؟
گفته من خودم چشمامو یه جوری میکنم، یه جوری بازی میکنم که خودش ترسناک باشه، نمیخواد چشمای من قرمز کنید. به درخواست خود عوضش... من توی یکی از مسابقه
عوضش چشمای خانم نوریس رو قرمز کردن جرس.
آره
بله.
چرا قرمز بود؟ حالا یه چیز دیگه که هست، یه تغییری که دادن که به نظر اینم تغییر یعنی چیز مهمیه، آسیب زده به خود داستان. وقتی که هری میره پشت چیز قایم میشه، در واقع وسط دوئل هری میره قایم میشه، بعد ولدمورت میگه که بیا میخوام بکشمت به چشمات نگاه کنم. من شک داشتم، دوباره رفتم کتابو خوندم، دیدم مثلا همچین دیالوگی وجود نداره. میگه وقتی که میخوام بکشمت میخوام به چشمات نگاه کنم، اون برقی که تو چشمات میندازه رو ببینم. و یه مسئله دیگه ای که هست اینه که توی کتاب ببینید ولدمورت وای نمیسته که مثلا هری بیاد یا یه نفر که میخواد بکشتش بیاد جلوش بهش انتخاب بده یا فلان بده. در واقع هری توی کتاب چوب دستشو میگیره دستش، از اون پشت میاد بیرون بلا فاصله اکسپلیارموس میزنه، سریع ولدمورت جواب میده. ولی توی فیلم هری میاد بیرون میگه که مثلا به روش خودت انجام بده. این خیلی تغییر مسخره‌ای بود که انجام دادن به نظر من. و بخش بعدی هم که هست، بخش همین بخشی که مربوط به پایان بندی فیلمه، اول این که کلن داستان بارتی کراوچو که حذف کردن، در واقع استدلال کودکانه و مسخره شون اینه که فقط چون انگار اول فیلم، ما واقعا خیلی تشکر میکنم، اول فیلم پیش ولدمورت آیه بارتی کراوچو میبینیم و چون اول فیلم دیدیم، حالا مثلا وقتی که مودی تبدیل میشه به بارتی کراوچ، چون اول فیلم اونو با ولدمورت دیدیم، پس این آدم بد است دیگه. همین، یعنی استدلالی که به کار میبرن از این که بفهمیم چه اتفاقی اینجا افتاده همینه. و یه چیز دیگه این که اصلا کلن پایان بندی اون سکانس آخر فیلمو من واقعا ازش متنفرم، واجعه است. یعنی
هیچ کی به هیچ جاش نبود الان بچه مرد، همه خوشحال و خندون، وای الان زندگی رو تغییر میکنه، پیش به سوی درهای جدید، what the fuck. دو دقیقه قبلش داشتین عزا میگرفتین
همه چی قراره تغییر کنه، بعد همه چی قراره تغییر کنن مثلا با ترس نمیگه، با خیلی هیجان و شادی میگه همه چی قراره تغییر کنه مگه نه. و هری هم یاد میگیرتش میگه yes، بله بله. خب واقعا تو روحت با این مدل تغییر مرده، هم کلاس هم مدرسه ایتون مرده، اوضاع خرابه، توی کتاب همه چی ریخته به هم، اینا آخر فیلم خیلی خوشخوشان و خیلی قشنگ. واقعا خیلی تشکر میکنم دیگه، تا میشد انتقاد کردیم به این فیلم اینطوری.
من در پایان دو تا فکت هست که چون کسی بهشون اشاره نکرد دوست دارم بهشون اشاره کنم. فکت اولش در مورد آقای مایک نیوئل هستش. ایشون انقدر حواسش به بازیگرها و گروه بازیگری بوده که تا آخرهای فیلم نمیدونسته که آلن ریکمن فقید لنز میذاره توی چشمش که چشماشون رنگیه و مشکیه، و یه روز سر صحنه داشته از چشمای آلن ریکمن تعریف میکرده که چه چشای سیاه قشنگی داری، ماشاءالله ماشاءالله. بعد آلن ریکمن دولا میشه لنز رو در میاره میگه کسخولک و اکابریان، این لنزه، من چشم رنگی نیستش. یکی اینه، این فکت هستش. فکت دوم هم اینه که خب صحنه‌ای که زیر آب برای مرحله دوم ساختن، حالا نمیدونم اشاره کردم بچه‌ها یا نه، کلن توی تانک بزرگ بوده، توی تانکر بزرگ بوده که دو تا درش رو پرده آبی زده بودن که از جلوه‌های بصری استفاده کنن، و یه تیم قواسی حرفه‌ای زیر آب بودن که بازیگرا زیر آب بهشون تنفس داده میشد که مجبور نباشن هی به سطح آب برگردن، و اون اکتایی که انجام میدادن اون زیر آب واقعا انجام دادن. کلی کلاس شنا و قواسی و غیره رفتن. حدود 40 ساعت و 41 ساعت و 38 دقیقه زیر آب بوده و اینا بهشون یه سری جسجار یاد داده بودن، یه سری با انگشتاشون با حرکات دستاشون علامت بدن به تیم. دانیل هم از اونجایی که خب کلا میدونیم دانیل یه مقدار پشت صحنه سر به هوا و شیطون هستش، یه بار اشتباهی سیگنال غرق شدن و خفه شدن میده به تیم پشتیبانی غواصی، اینا اصلا پشمای کل ملت میریزه که ما الان نقش اولمون به اف رفتش دیگه.
دانیل کشته شد.
آره دقیقاً. بعد یوهیم خودش میگه که یوهو دیدم یه تیمی حمله کردن بهم، دارن منو به زور میبرن رو سطح آب، بعد که اومدم بالا فهمیدم که علامت غرق شدن داده بودم به جای اینکه علامت تنفس میخواسته بوده، علامت غرق شدن داده بوده.
آخه میدونی این چیزه، نمیم قواسی رفتین کدوماتون یا نه، ولی تو قواسی مثلا اگه قبلش بهت یاد ندن مثلا بهت اینجوری کنه مثلا فکر میکنی که اوکی علامت تاییده، در صورتی که علامت تایید اینه، علامت این در حقیقت بریم بالا
علامت سطح آبه.
آره بریم بالا برگردیم، یعنی دیگه نمیتونم تحمل کنم. اینم داستانشونه. آره من خودم چون این سوتی رو دادم هی پشت دوربین طرف به من میگفتش که اینجوری، بعد من میگفتم آلی هی، بعد دیدم میاد سمتم، بعد آخر فهمیدم دارم سیگنال اشتباه میدم.
و حالا نکته آخری هم که میخواستم بگم، ببین خود ساخت فیلم واقعا چیز نداره، یعنی من نمیدونم این اشکال از کجاست، ولی اینو باید خود مثلا من اینو واقعا مقصرش رو کارگردان میدونم. ببینید دو تا چیز تو خود فیلم هست که دو تا منطقه که اصلا با هم جور در نمیاد، یعنی خیلی چیز ساده. یا ببین اول فیلم وقتی که همه میخوان برن جام جهانی دستشون رو که میگیرن به این لنگ کفشه عمل نمیکنه، یعنی انگار یه سر تایم مشخصی میخواد عمل کنه یا نمیدونم چه جوری که مثلا هری دستشو نزده، آیه ویزلی صداش میزنه میگه هری اون دستشو میگیره و اینا پرواز میکنه. در صورتی که وقتی که میرسیم به یه پورتکی دیگه توی خود فیلم که اون کاپ باشه، به محض اینکه هری و سدریک دستشونو میزنن یا به محض اینکه هری میگه اکیو جام میاد میخوره به دستش، این جام عمل میکنه. آخر آقا جان دوستان
شماره ارجاع میدم به نه این ایراد این ربطی به تیم کارگردانی نداره، شماره ارجاع میدم به اپیزود افسانه‌های بیدل پورتکی، بروشونو گوش کن متوجه میشی.
خب این به خاطر شلوغ بودن این چند وقتم فرصت نکردم گوش کنم، برید گوش کنید. ولی من حتی می‌خواستم اینو بگم، حالا
پخش نشده که بخوای گوش بدی، البته الان که داری حرف می‌زنی،
الان که داریم صحبت می‌کنی پخش نشده، هفته آینده پخش نشه.
ببین من فکر کردم یه بار پرسیده بودم این چکمه برای این بوده که خب یک جسم بی اهمیتی تو ناخوجا آباد باید می‌ذاشتن که هیچ ماگلی نره به این دست بزنه و برای همین روی ساعت خاصی عمل می‌کرده. ولی خب اون پورتکی هم که توی میز بوده اینجوری بوده که یک طرفه بوده و اولین نفری که دست میزده عمل میکرده و دیگه عمل نمیکرده. حالا اونی که برگشته باز یه جور دیگه، یعنی تو تنظیمات یه جور تنظیم کارخونه میدی بهش که این چجوری میخواد عمل کنه و بر اساس اون حالا میاد کارکردشو انجام میده.
ما چون زیاد صحبت کردیم
در مورد این کانسپت ترجیح میدیم که صحبت نکنیم، شما مجبورشیم برین بیدل رو ببینید.
بله برید گوش کنید، ولی برید ببینید گوش هم نکنید، برید ببینید. آره چیزش هم اینجا میاد. من توجهم به اون توی کتاب محفل ققنوس اونجایی که دامبلدور میخواد بچه‌ها رو بفرسته بعد از حمله‌ای که به آقای ویزلی میشه، بچه‌ها میگه این قوریه رو بگیرید 1 2 3 بعد عمل میکنه. بله. و میخواستم یه همین گفتم دوتا مثال، یکی پورتکی بود، دومی نحوه اجرای تلسمه. مثلا نگاه میکنم میبینیم که مودی وقتی میخواد کروسیو رو اجرا کنه روی عنکبوته، یه بار میگه کروسیو و اجرا میشه، بعد این چوب دستیشو که از اونجا بر میداره، از یعنی نشونه گرفته ور میداره، تلس قطع میشه. ولی ولدمورت وقتی که میخواد کروسیو رو هری اجرا کنه میگه کروسیو، بعد که میخواد قطع کنه دوباره میگه کروسیو، یعنی با کروسیوی دوم تلسم کنسل میشه. واقعا تشکر میکنم از این درکی که از داستان دارن سازندگان فیلم جام آتش. خب مرسی که بالغ بر 2 ساعت انتقادات ما رو نسبت به فیلم جام آتش، اغلب انتقادات 90% انتقاداتمون رو گوش کردید و دیدید. ما توی چند هفته آینده با اپیزودهای جمع‌بندی، مجموعه اپیزودهای جمع‌بندی کتاب به جام آتش یا سیزن جام آتش لوموس برمیگردیم. دیگه تشکر مشکرم که مثل همیشه با تشکر از علی خانی با توجه به اینکه موسیقی این سیزنمون رو ساخت. خسته نباشید بچه ها.
خسته نباشید تا بعد.
مرسی همگی. ما رو جای مختلف میتونید با اکانت ویزاردینگ سنتر دنبال کنید. اگه خارج از ایران زندگی میکنید و دوست داشتید به ما کمک مالی کنید، میتونی از دکمه سوپر تنکسی که تو یوتیوب قرار داده شده استفاده کنید. و اگر داخل ایران زندگی میکنید، این پایین، یعنی بخواید به صورت ریالی بهمون کمک کنید، این پایین لینکی هستش که میتونید از اون استفاده کنید و بهمون کمک کنید. خیلی لطف میکنید و بزرگترین کمکی که مثل همیشه میتونید بهمون کنید اینه که ما رو به بقیه و اطرافیان و آشنایان پاترهدتون معرفی کنید. دمتون گرم، ممنون که با همون بودین. اپیزود بعدیمون اپیزود جمع‌بندیه، منتظرمون باشین. قراره هفته مفصلی بزنیم. خداحافظ. Thank you.
knocks.